بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادر عزیز جناب آقای علی اکبرآقای رایفی پور و دوستان عزیز که الان همکنون در 25 فروردین 1403 در شب‌های پر التهاب و پر اضطراب و طبیعتاً برای برخی پرشعف انتقام سخت از اسرائیل دارن این برنامه را چه آنلاین و اکنون تماشا می‌کنن چه دوستانی که احتمالاً بعداً فیلمش رو میبینن. خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان مساف هستم و تشکر میکنم از شما و برادران عزیز فعال در مساف که شرط این گفتگو رو فراهم کردید. بنا شد که حالا بنده در واقع علاوه بر اینکه طرف گفتگو هستیم و صحبت میکنیم و بررسی میکنیم حوادث رو، اتفاقات گذشته، حال و آینده رو، بنا شد که ما در واقع به نوعی بحث رو هم پیش ببریم که البته خیلی شاید از این مأموریت خوب بر نیاد، ولی به هر ترتیب اگر شما آقای رایفی پور عزیز اگر شما نکته ای دارید ابتدا به ساکن راجع به کلیت فضا شما بفرمایید، اگر نه با اجازه من شروع کنم.
خواهش می‌کنم. من یه عرض سلام و ادب و احترام کنم بعد در خدمتتون هستم. من بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب احترام سلام خدمت همه بینندگان عزیز، هموطنان عزیزم هر جای کره زمین که ما رو میبینن، خدمت شما دکتر عزیز و همونطور که فرمودید خب شرایط خیلی خاص و ویژه و چطور یه جوری میشه گفت یه جوری آخر و زمانی شده این قصه هایی هم که صهیونیست ها علم کردن و خب از اون سمت من احساس کردم یه شاید یعنی اون چیزی که هر دوی ما رو به این گفتگو رسونده اینه که شاید اونطور که شاید و باید راجع به این اتفاقات با مردم صحبت نشده و گفتگو صورت نگرفته. کار سختی هم در پیش داریم، یعنی فردا چیزی بهمون ما رو متهم نکنن که آقا نمیدونم الان هر کسی هر حرفی میزنه میگن یا گرا دادی به دشمن یا نمیدونم تو دل نیروی خودی رو خالی کردی یا ترسوندی یا نمیدونم چیکار کردی. اما تمام سعی اون اینه که یه فضای روشنگری و همون تبیین برای مردم برقرار بشه.
خیلی عالی. خب من راجع به کلیت اتفاقاتی که افتاده، اولا نکته خوبی شما اشاره کردید، اینکه کاملا داریم لبه تیغ رو می‌بینیم، یعنی خیلی مهمه که چقدر در واقع دوز شعف رو تزریق کنیم به افکار عمومی، چقدر دوز انتقام رو تزریق کنیم، چقدر از عواقب این ماجرا بگیم که از اون طرف تو دل مردم خالی نشه و احتیاط شرط احتیاط و آمادگی رو مردم داشته باشن، از اون چقدر رجز بکنیم که حدش و اندازش رعایت بشه که مردم دو روز دیگه اگر یک در واقع با یک مکافاتی بالاخره زد و خورد طبیعیه مواجه شدن نگن ای بابا شما که یاد بس دیگه میدید. یعنی خیلی موضوع مهمیه که مردم بدونن که در عین اینکه ما در واقع از توانمندی هامون میگیم، از ضرورت این کار میگیم، صحبت از انتقام میکنیم، اما از اون طرف بالاخره برای هر فرد عاقلی واضحه که قرار نیست بین این دعوا و جنگ هر نوا خیرات بکنیم، قراره بزنیم بخوریم و این طبقات خاص خودش داره. با این مقدمه بنده نکته رو عرض کنم در این خصوص که ببینید اولا خیلی ماجرا ابعاد چند وجهی داره، یعنی هم بعد رسانه‌ای و عملیات روانی و افکار عمومیش هست، هم بعد اقتصادیش هست، هم بعد سیاسیش هست، هم بعد امنیتیش هست، هم بعد اقتصادی. آدم میمونه که تو این همه موضوعات به کدومش بپردازه. اما من اول از همه میخوام مردم رو به این نکته توجه بدم که این دعوا و درگیری که چه بسا همین امشب باشه، چه بسا روزهای دیگری باشه، این دعوا و درگیری، این زد و خورد، این انتقام موشکی، اولا به هیچ عنوان نباید موضوع رو به موضوع انتقام تقلیل بدیم. چرا؟ چون طبیعتاً وقتی ما اسرائیل رو بزنیم، اسرائیلی که الان در خطر موجودیتی قرار گرفته، واکنش قاعدتاً، اینایی که میگم همه این چیزایی که میگم جز احتمالات و محاسباته، هیچ کدوم حتمیت و قطعیتی وجود نداره. نظر خودم رو دارم میگم که اون که شما نظر خود شماست، هیچ کس وحی منزل نمیگه، هیچ کدوم هم ادعای اتصال به منابع بالا دستی و آنچنانی رو نداریم. طبیعتاً و مخاطبین عزیز دقت داشته باشه که هر چیزی که از الان به بعد داره گفته میشه صرفاً نظرات شخصی است و تحلیل هایی است که البته باید مستند و مستدل باشه. ببینید مردم باید بدونن که به هیچ عنوان موضوع محدود به انتقام نیست. چرا میگم موضوع محدود به انتقام نیست؟ چون چرا اصلا شما وقتی موشکی بزنید فردا بیان تأسیسات حیاتی و حساس شما رو بزنن، فردا بیان تأسیسات نظامی شما رو بزنن، فردا نقاط دردناک ایران رو روش دست بگذارن، بعد اون وقت طبیعتا مردم اگر ما با ادبیات انتقام بریم جلو خواهند پرسید آقا وای آیا گرفتن انتقام خون یک سردار ارزش این همه تلفات، هزینه ها، خسارات و کشته ها رو داشت یا نه؟ ببینید من به نظرم که از اول باید این رو درست تبیین کنیم، موضوع فقط مطلقاً فقط انتقام نیست، موضوع این است که ایران در واقع مواجهه تاریخی، در یک مواجهه راهبردی با اسرائیل قرار داره و پیش از حمله به کنسولگری و حتی پیش از طوفان الاقصا اسرائیل کمر به قتل ملت ایران بسته بود. یادمون نرفته که نتانیاهو تو سازمان ملل پیش از همه این اتفاقات اومد صحبت از این کرد که اگر لازم بشود تأسیسات اتمی ایران رو میزنند. اینو باید مردم بدونن. یادمون نرفت که بارها وزارت اطلاعات بخشهایش رو اعلام کرد، رسما در بیانیه‌های خودش برخیش رو اعلام نکرد، از جمله فقط سربسته رهبر انقلاب در قضیه 22 بهمن یک تشکری کردن نیروهای امنیتی. بارها اسرائیل بنای خرابکاری‌های گسترده و کشتگیری‌های غیر مستقیم عظیم در نقاط مختلف تهران و غیر تهران رو داشته. یادمون نره که کنست پارلمان اسرائیل پیش از همه این اتفاقات بخش زیادی از نمایندگان مجلسش آمدن و در واقع بیانیه‌ای رو امضا کردن در خصوص لزوم تجزیه ایران. اینها رو اگر بدانیم یا ندانیم، اگر در محاسبات خودمون در واقع قرارش بدهیم یا ندهیم، فرقش در این می شود که مردم اگر فردا دچار یک نوسانات اقتصادی شدیم یا حتی دشمن برقی کارتهای خودشون مثل ترور، مثل خرابکاری، مثل آشوب و اختشاشات مسلحانه رو کرد، فردا از خودمون نمی‌پرسیم آیا انتقام خون یک سردار ارزش اینها را داشت یا نداشت. باید بدونیم که اسرائیل پله پله در شرف نزدیک شدن به موعد حمله به ایران و چکاندن ماشه بوده و ایران به درستی و با هوشمندی این حمله به بخش کنسولی سفارت رو مستمسک قرار داده برای اینکه اسرائیل رو تعذیب، حداقلش این است که تعذیب کنند. من گمانم این است که چون می‌دانیم که اگر اسرائیل رو بزنیم اسرائیل هم ما رو می‌زنه، لذا تصورم و برداشت و تحلیلم این است که ضربه‌ای که می‌زنیم یک ضربه سهمگین و کمرشکن خواهد بود، برای اینکه اسرائیل رو پیش از اینکه بخواهد واکنش نشان بدهد تا جایی که میتونیم توانش رو تخلیه بکنیم و ستون فقراتش رو بشکنیم.
بله خدمتتون عرض کنم، من دوستان صدا خودم رو میشنوم، خورده اذیت میکنه این درستش کنیم زمین. حالا ببینید مسئله همونطور که فرمودید ذو ابعاده و باید در حوزه های مختلف مورد تدقیق قرار بگیره، مورد مداقه قرار بگیره. اما اون چی که به بضاعت ما میشه تو این جلسه صحبت کرد عرض میکنم. نکته دیگه این که همونطور که فرمودید من حالا از شما خبر ندارم، من هم دسترسی به اطلاعات طبقه بندی یا محرمانه ندارم. فرض بکنید اصلا یک بحثی بود بین یک کشور اسلامی دیگه و رژیم صهیونیستی و ما با اطلاعات آشکار می‌خواستیم بیایم تحلیل بکنیم چیکار می‌کردیم؟ بله درست شد. اونم این که نباید خراب شد دوباره. آها همین. اونم این که ببینید جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی در منطقه یک رقابت دائمی با هم دارن. بعضن کشورهای دیگه مثل ترکیه، عربستان سعی کردن تو خاورمیانه بیان و خدمت شما عرض بکنم نقش آفرینی بکنن. امریکایی‌ها مسئله جنوب شرق آسیا براشون بسیار جدی است، میخوان برن دور چین رو بگیرن. بارها اصلا این تصمیم اعلام شده شونه، یعنی این چیزی نیستش که مثلا بگید چهار تا اندیشکده گفتن، اصلا سیاست‌گذاری‌ها حول این داره میچرخه که ما خاورمیانه رو تحویل بدیم بریم. خب به کی تحویل بدیم؟ اومدن یه ناتوی درست بکنه از کشورهای عربی، دوستان امریکا و اسرائیل. این مستلزم این بود که حتما باید قبلش روابط رژیم صهیونیستی و عرب اصلاح میشد. این طرح در واقع صلح ابراهیم یا معامله قرن پیش کشیده شد و برای همین این یک مانع بزرگ داشت، مانع بزرگ اصلی ایران و گزینه ایران و برگ برنده ایران شخصی بود به اسم سردار رشید شهیدمون، سردار سلیمانی، و ایشون باید حذف میشد، مثل همونطور که احمد شاه مسعود قبل از حمله امریکا به افغانستان حذف میشه. خب چون میدونستن نقششون رو خراب میکنه. خب الان امریکایی ها تنش تو منطقه رو نمیخوان، این الان یکی از مسائل جدیشونه، چون میخوان منطقه رو رها کنن بره. از اون طرف هم نمیتونن نسبت به اسرائیل این فرزند نامشروع صهیونیسم جهانی و نظام سلطه در منطقه بی تفاوت باشن. یعنی پیغام پسخام هایی که این ایام رد و بدل شده، بخشش اصلا علنی شده، گفته شده اینکه ایران صراحتن به طرف امریکایی گفته که نباید دخالت کنه و ایران برای اینکه اون اجماع جهانی رو به وجود بیاره علیه صهیونیست‌ها، از این فرصت طلایی باید بهره درست ببره. اون فرصت طلایی هم جنایت‌هایی است که رژیم صهیونیستی در غزه انجام داد. خیلی از کسایی که شاید دچار تردید بودن در دنیا، حالا با ایرانی خودم اصلا کاری ندارم، واقعا یه اکثریت امروز خواهان انتقامن از رژیم صهیونیستی. من دیدم خیلی از افراد اصلا غربی ها شروع کردن پرچم ایرانو گذاشتن بی ایستند ایرانو، نمیدونم ما با ایران ایستادیم و فلامون. یعنی چی؟ یعنی دوستان طرف ایران میگه. حتی اگر یمنی ها در همون ابتدای جنگ بلافاصله بعد از 7 اکتبر این باب المنده رو میبستن بر کشتی های اسرائیلی، جامعه جهانی نمیپذیرفت حقیقتا. خب اما بعد از این جنایت ها امروز همه همزاد پنداری با مردم یمن و انصار الله و جبهه مقاومت، شاخه جبهه مقاومت در یمن دارن. الان هم همین اتفاق افتاده. ببینید من فعلا از نظر اقتصادی تحلیل بکنم تا وارد ابعاد دیگه بشیم، چون این بخشو من برای اینکه بتونم نقل قول کنم پرسیدم خب و پاسخ گرفتم، اینجا میخوام عرض بکنم خدمت مردم. اینکه از فردا صبح خلیج فارس، دریای عمان به روی کلیه کشتی هایی که خدمت رسانی بخوام بکنم به صهیونیست‌ها بسته میشه. خب و این اولین کشتی نبود و آخرین کشتی هم نخواهد بود. بعد از اینکه من صدا شما رو ندارم آقای دکتر، یه لحظه صبر کنید، من صدا شما دوباره تکرار می‌فرمایید. عرض
کردم که این الان اولین بار داره از جانب شما اعلام میشه یا جای دیگه زده؟
نمیدونم، من پرسیدم گفتم اجازه انتشار داریم، گفتن بله نیروی دریایی. خب بعد خب این اتفاق خیلی مهمیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه صهیونیست‌ها این دو بُعد داره. یکی اینکه تحریم دریایی خودشون از باب المندب توسط خلیج، یعنی از راه خلیج فارس اینو دور می‌زدن. یعنی بار دریایی میومد در امارات یا عربستان یا بحرین کشتی‌ها پهلو می‌گرفتن، زمینی از طریق عربستان به اردن می‌رفت و از اردن به رژیم به فلسطین اشغالی می‌رسید. خب الان دیگه این راه هم بسته شد، یعنی تنها راه مسیر تنفسی اینا فقط مدیترانه است و سمت اون، یعنی کشتی که از سمت هند بخواد بیاد، چین بخواد بیاد، رسما باید یه دور قمری بزنه، بیاد دماغه امید نیک از جنوب آفریقا رد بکنه، بره از جبل الطارق وارد دریای مدیترانه بشه و بخواد باریو به رژیم برسونه یا برگرده، و ترکیه در شمال همینجا مونده. خب اگر من تحلیل خودمو دارم میگم، اگر حزب الله هم بتونه با پهپادهای انتحاری دریای مدیترانه رو ناامن بکنه، رسما رژیم صهیونیستی توی یک تحریم کامل در واقع دریایی قرار میگیره، فشار خیلی زیادی روی اینها میاره. ما فراموش نکنیم، من یه چیزی اینجا بگم خیلی مهمه، آقا ما با اسرائیل درگیریم و فراموش نکنید هیچ کسی تو دنیا جز ما جرأت نداشته با این صهیونیستا درگیر بشه. رئیس جمهورای کشورهای دنیا، رئیس جمهورای آمریکا جرأت نمیکنن علی اینا حرف بزنن. رئیس جمهور کشور دنیا نمیتونن علی اینا صحبت بکنن. خب یعنی جرأت ندارن. اگه خاطرتون باشه یه بار یه جلسه بود در اروپا، این اوباما میکروفونش روشن مونده بود، داشت اعلام ابراز نارضایتی میکرد از عملکرد رژیم صهیونیستی. خب یه خبرنگار این پخش کردن، بله خب بعد یه خبرنگار این پخش کردن، اومده بودن تمام فیلم دوربینا رو گرفته بودن و کسی جرأت نداشته. این به لطف خدا و البته خب شیرمردی ایرانی ها بوده که این قب شکسته شده، سیلین ها خوردن. و مسئله دیگه این که علل عرض ببینید الان این جبهه مقاومتی که از دریای عمان تا دریای مدیترانه نیرو روی زمین داره. ببینید این که حالا هوایی شما حمله بکنید، شلیک بکنید، برید اینو تموم میشه، زمین دست کیه؟ نهایتا زمین دست کیه؟ این خیلی مهمه. همینا در مورد غزه هم همین، اصلا شما اونجا بخوای یکسان کن باشه، میتونی تصرف زمینی انجام بدی یا نه، میتونی اونجا بمونی، نمیگم این هیچ ضربه ای نبوده، هیچ اثری نیستش. و اینا معتقدن، میگن جبهه مقاومت میگن ایران پهن شده در خاورمیانه. خب حالا بعد امریکا چیکار کنه؟ آیا من جای امریکایی باشم اصلا دوست ندارم تنش رو پیدا کنه، به خاطر اینکه قیمت انرژی، ببین همین الان شما دیدید قیمت نفت رفت بالا، شاخص های جهانی چه اتفاقی افتاد، بورس های جهانی چه اتفاقی افتاد، یعنی دنیا داره به تهدید ایران واکنش اقتصادی نشون میده. حرفی که من از ابتدای طوفان الاقصا عرض می‌کردم میگفتم فقط فشار اقتصادی باید بین آورد. خب اینا فقط زبان اقتصادی میفهمن، همین زبان تحریم و درست حسابی میفهمن. بعد داره واکنش نشون میده، یعنی این اثر تهدید ایران هنوز حمله صورت نگرفته، چند وقت این دست ایران برده بالا همجوری نگه داشت، اینا نگران توی پناهگاه نمیدونم. من دیشب یه توییت زدم گفتم من والا جای مسئولین نظامیمون بودم یه بیانیه میدادم اصلا به این در واقع صهیونیستای ساکن فلسطینشقا، شهرهای بزرگشون 10 تا شهر اصلی هم من بزرگترشون اس بردم، گفتم که آقا بهشون تحصیل میگفتم از شهرها رو خالی کنید. خب صهیونیستایی که ما خلقیات اینا رو میشناسیم چقدر ترسوان، چقدر جون دوستن، یعنی یک اتفاقی براشون میفته اینا با یه بحران از میلیون ها نفر آدم، صدها هزار نفر آدم که تو بیابونا رفتن پناه گرفتن، حالا باید غذای اینا رو برسونی، چه میدونم مشکلاتشون رو حل بکنی، یعنی این خود خبر مرگ، خود خبر مرگ از خود مرگ برای اینا ترسناکتره. خب این اتفاق بعد نکته آخرم برای این بخش اول عرایضم این که ببینید ایران هم با این کاری که انجام داد سر ماجرای کشتی، هم تحریم دریایی رو داره کامل میکنه، محاصره دریایی رژیم رو داره کامل میکنه، هم یک ضربه اساسی به آیمک زد، خب به کوریدور عرب مد که قرار بوده به بمبئی تا بندر پیراوس یونان باشه و اینا کلی سرمایه گذاری کرده بودن اینا از قبل برای دور زدن ایران، برای حذف ایران. ببینید از شمال دارن روی دالان تورانی ناتو کار میکنن که کشورهایی که در واقع ترک زبان هستن رو به هم متصل بکنن، در جنوب هم دارن این کار انجام میدن، یعنی ایران که معقول ترین و منطقی ترین مسیر هست رو داره حذف میکنن. خب این اصلا کاری به انقلاب و اسلام و اینا هم ندارم، یه ایرانی باید نسبت به مسئله نگران باشه، اینا مسائلی که قدرت رو در 100 سال آینده، در قرن آینده میخواد تعیین بکنه. طوفان الاقصی یک ضربه به این کریدور زد، اما شما نمیدونم بررسی میکردید، دوستان بررسی میکردید تو همین ایام چقدر اماراتی ها و هندی ها با هم جلسه گذاشتن، چقدر رفت و آمد داشتن. خب با این اتفاقی که امروز ایران رقم زد این مسئله رو، یعنی عملا من بر سر راه این کوریدور نشستم و اجازه نخواهم داد. اینم عرض بکنم یک پیام هم برای کشورهای غربی داشت، الان میخوام اسرائیل رو بزنم، این که چجور خواهد زد من پیشبینی خودم دارم، نظر خودم میگم. خب خدمت شما عرض بکنم، یعنی من بودم چه بسا این کار میکردم، اینطور بگم بهتره. یه پیام برای کشورهای و حامیان غربی رژیم داشت، حالا غربی یا غیر غربی رژیم، که دست دست با خطا بکنید باید با تنگ هرمز خدافزی کنید. ایران بلده این کار انجام بده، ایران میتونه کار اینقدر جبهه مقاومت، عذر میخوام تصدیم میکنم افرام، جبهه مقاومت بلده این کار بکنه، اینقدر تر و تمیز در ماجره آرامکو در عرض یک روز تولید نفت در عربستان سعودی 50% کاهش پیدا کرد، بخواد بلده. و من یه نکته جالب خدمت شما میگم، من تو تمام پیشبینیایی که میکردم روی واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران، حقیقتاً واقعاً به این بخش فکر نکرده بودم، یعنی خود منو شگفت‌زده کرد و جذاب بود. خب این کاری که سر کشتی انجام دادن، من صداشون رو ندارم فقط الو
اصلاً کدوم بخش شما ادامه دادی گفتی؟
بله هم بحث کشتی واقعا جذاب بود برای خودم، یعنی خیلی ایده جذابی بوده. من واقعا تشکر میکنم از دلاور مردان و شیر مردان نیروی دریاییمون، از سردار تنگسیری عزیزمون، تلویزیون سردار حاجی زاده رو نشون داد، سردار تنگسیری کارشو در واقع انجام داد، حالا نمیدونم حتما سردار حاجی زاده هم اقداماتی خواهند کرد. خب اما نکته دیگه این که جمهوری اسلامی واقعا پیامی که داره میفرسته این که به هیچ وجه مسامحه توی مسئله نخواهم کرد، این که این انتقام و این تنبیه رژیم صهیونیستی رو حالا انداختن بعد از نماز عید فطر که همه مسئولین یک جا جمع هستن، اون که نمیشه تعطیل کرد. خب اینو پیام داره، این که یعنی من حتی به این دارم فکر میکنم که تو هر پاسخی بخوای انجام بدی در این حد که بخوای مثلا محل تجمع مسئولین حتی هدف قرار بگی، حتی من برای اینم آمادم، پس اینو میندازم زودتر. ببینید اینو اون طرف مقابل کاملا فهمیده و عقب نشینی شما دارید میبینید تو اینا، رسما من توی پیام‌هاشون عقب نشینی دارم میبینم، این کلی آدم تا الان واسطه کردن، کلی کشور تا الان واسطه کردن. اما ضربه بزرگی بود، من حداقل میتونم به شما بگم روی 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری رو فاتحش رو خوندن.
خیلی عالی، خیلی عالی، نکات بسیار ارزنده بود. من حالا مایلم توجه شما و مخاطبین رو به یه موضوعی جلب بکنم که به نظرم توجه کردن به همین موضوع خودش پاسخ خیلی از شبهات سیاسی داخلی رو میده. اون چیه؟ دوست دارم از بالا به قضیه نگاه کنیم. بیایم این 45 سالی که گذشته رو و حتی پیش از اون ببینید. امام رحمت الله در واقع آغاز نهضت که 13 در واقع خرداد 1342 بود، بعد منجر به دستگیری امام میشه، مهمترین محور سخنرانی امام یکی مخالفت با شاه بود، یکی مخالفت با اسرائیل. یعنی امام سنگ بنا و اون خشت اول انقلاب رو که تازه تلیه های نهضت شروع شد و منجر به دستگیری و بعدن تبعید امام شد، میبینید مخالفت با اسرائیل رو چقدر محکم پاش میایسته. خب این دوستانی که در اندیشه های امام سیر کردن اینو میدونن که امام در واقع هدفشون از انقلابی نبود که یه گوشه ای از جغرافیای سرزمینی جهان رو فقط آب و جارو بکنه، اسلامی بکنه. هدف امام اونجور که خودشون اعلام کردن برای یک افق بسیار بلندی به نام نهضت جهانی مهدوی بوده. حالا وقتی ما میخوایم نهضت جهانی مهدوی رو داشته باشیم، از یک طرف شما یک وجه ایجابی داری به نام برقراری حکومت اسلامی که تعبیر زیبایی شما براش انتخاب کردید تحت عنوان شیعه خانه امام زمان، و وجه سلبیش هم این است که اگر قرار باشه در جغرافیای ظهوری اتفاق بیفتد، پیش از اون لازم است در قلعه خیبر در منطقه فتح بشه. دقت میکنید؟ وگرنه اگر امام زمان اعلام ظهور بکنن که خب پس بعد 35 میذارن حضرت، اصلا فلسفه غیبت حفاظت از جان امام بود، جان امام است. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم در اون افق اندیشه ای امام که قلهش اون وقتی رهبر انقلاب تعبیر به قله تمدنی میکنن، اون قله من و شما میدونیم، اهل دقت میدونن که اون قله بحث این نیست که رشد اقتصادی باشه 8% 10% بگیم اون شده قله. قله یعنی ظهور، قله تمدن اسلامی یعنی ظهور. وقتی که نگاه حضرت امام این است که در نهایت باید به این مسیر برسیم، شما میبینی که از ابتدا چقدر دقیق این مهندسی حذف اسرائیل از ابتدای نهضت تا در واقع سال 67 فوت امام و بعد از اون تا به امروز چقدر دقیق این مهندسی شده. من میخوام به نمونه های از این مهندسی اشاره بکنم. ببینید از همون اول وقتی عراق حمله میکنه، عده ای حاج احمد متوسلان و غیره میخوان برن لبنان، امام میفهمه راه قدس از کربلا میگذرد. یعنی ابتدا باید اوضاع داخلی رو تثبیت بکنیم، بعد از اون و در واقع حین اون یک شاخص گذاری میشه. اسرائیل قده سرطانی است، هر مسلمان اگر سطل آبی بدید از اسرائیل محو میشود، اسرائیل بعد از سنه روزگار محو بشود. اینها رو شاخص گذاری میکنن، اساس اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم، اینها رو بیان میکنن. بعد حزب الله لبنان رو در واقع تقویت میکنن. نمیدونم میدونید یا نه، سید حسن نصرالله در واقع نماینده امام در امور حزبیه بود، نماینده امام تو امور در امور حزبیه بود در لبنان. و همون موقع در و این در شرایطی که سید حسن نصرالله بزرگتر بود، صفات فعلی هم بود، امام این ماموریت رو به سید حسن میده. ببینید چی در او میبینه که این ماموریت از ابتدا به او میدهند. بعد شما میبینید که بعد از حضرت امام رهبر انقلاب مستقیما تو پرونده فلسطین ورود داشتن، همواره ورود داشتن، مراودات پر رفت و آمدی با سید حسن نصرالله و سران مقاومت تو منطقه داشتن. از طرف شما میبینید بسیاری از ناآرامی‌های داخلی که اگر این آتشش گر میگرفت، اساسا کشتی انقلاب به این وقت به این در واقع نزدیکی ساحل ظهور نمیرسید، رهبر انقلاب چقدر با تدبیر اینها رو در واقع سعی کردن مدیریت کنن، کنترل کنن، ولو اینکه من و شما به صورت تاکتیکی خوشمون نیاد. شما یادتون هست من که در زمانی که دولت روحانی خیلی ها صحبت از لو استیزایش میکردن، رهبری گفت این دولت باید تا آخر بماند. چرا باید تا آخر بماند؟ چون کشتی انقلاب مأموریت مهمتری فعلا داره، فعلا باید بریم جلو، نباید توقفی ایجاد شه. شما میرید رهبر انقلاب سه کلان پروژه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای رو مثل یک ناموس ملی ازش حراست میکنن تا این سه خط رو امروز به نقطه اتصال برسونن. و ما اگر امروز به این تصمیم رسیدیم که باید اسرائیل رو بزنیم، ولو اینکه به یک جنگ تمام عیار فراگیر منجر و منتهی شود، به پشوانه دقیقاً همین قوایی است که رهبر انقلاب با خون و دل، با تمام توان، مثل یک ناموس ملی ازش تو دوره‌های مختلف حراست و حمایت کردن. بعد میان جلوتر وقتی تدبیر رهبر انقلاب می‌بینیم، می‌بینیم در خیلی از جهات در شرایطی که خیلی از دوستان انقلابی، غیر انقلابی یا با عقیده‌های متفاوت تجویز می‌کردن که آقا طالبان دم در آورده، ما الان باید با طالبان وارد جنگ شیم، آذربایجان این کارو کرده، ما باید با آذربایجان الان وارد جنگ شیم، نمیدونم عربستان این کارو کرده، باید با عربستان وارد جنگ شیم. میبینید با تدبیر رهبر انقلاب از خیلی از این جنگ های منطقه ای ما که میگم این رهبر انقلاب عبور کردن، برای اینکه تمام قوای نظامی ایران، تمام قوا و در واقع نیروهای ما امروز جمع و ذخیره بشه فقط برای هدف گرفتن منشأ و محور شرارت به نام اسرائیل. از طرف دیگه شما میبینید با هوشمندی با عربستان سعودی که خودش موزلی بود تا مرز جنگ، ما بارها با عربستان رفتیم، با عربستان سعودی صلح میکنیم، به واسطه عربستان با امارات و بحرین روابطمون تعدیل و تلطیف میشود. و من همون موقع گفتم صلح با اعراب مقدمه و زمینه ساز جنگ با اسرائیله، چون نمیتونیم همزمان با همه در بیافتیم که اعراب باید خیالشون از ایران راحت بشه. خب همین الانم شنیدید که چند تا کشور عربی گفتن از آسمون ما نمیتونی استفاده کنی برای به آمریکا پیام، از آسمون نمیتونی استفاده کنی. این چرا این اتفاق افتاده؟ چون ما با در واقع پیمانهای صلح اینو مستحکم کردیم که آقا همه برید کنار، نوک فلش و پیکان فقط و فقط به سمت اسرائیل. من حتی همون موقعی که در واقع برخی دلچرکین شدن از عفو عمومی رهبر انقلاب نسبت به خیلی از این پیاده نظام فتنه زن زندگی آزادی که آقا چرا اینها رو دارین عفو میکنید، بنده اونجا گفتم این عفو در واقع برای رها شدن از یک چالش و درگیری داخلی است که بریم به مقاتله اربابان اینها، خودمون رو درگیر این پیاده نظام نکنیم. من تصورم و نگاه کلانم و کلیم به اون برایند در واقع 45 ساله و حتی پیش از اون این است که مثل یک شطرنج باز حرفه‌ای، یک شطرنج 40 50 60 ساله، 42 که بگیریم اینور میشه دیگه 60 سال، یک در واقع شطرنج 60 ساله رو ما با اسرائیلیا شروع کردیم برای اینکه به نقطه حساس حیاتی و سرنوشت ساز امروز برسیم. من فقط خواهشم از مردم عزیز این است که اگر فردا روزی به عنوان تبعات جنگ بازار متلاطم شد، نمیدونم اتفاقاتی افتاد، کارت‌هایی رو شد، دقت داشته باشن که گزینه ایران، این انتخاب راهبرد ایران بین آرامش و چالش نبوده. بعدها کسی نگه که ای بابا داشتیم زندگیمونو میکردیم، چرا سر انتقام خون شهید مثلا این کارو کردیم؟ نه، زندگیمونو نمیکردیم. بسیاری از توطئه‌ها و خودهای اساسی شما یادتون نرفته اعلام کردن، حالا با تأخیر اعلام کردن تعمدن، که بزرگترین پروژه در واقع خرابکاری صنعتی و نظامی تو در واقع صنعت موشکی ایران که تقریبا همه ذخایر موشکی ایران برباد میداد توسط اسرائیل پیاده سازی شد، خدا رو شکر توسط نیروی داخلی خونسا شد. این فقط یه نمونه خونسا شده شه. ما عادت داریم معمولا چیزایی که اتفاق میفته رو فقط میبینیم، از اون کوه یخی که زیر آب است و دیده نمیشود و یا اتفاق نمیافتد یا اگر اتفاق میافتد گفته نمیشود، اگرم گفته بشه به راحتی فراموش میشود، از اینها غافلیم. بدونیم که این رویارویی یک رویاروی تاریخی تمدنی و راهبردی است و موضوع حیات و ممات ملت ایرانه، موضوع تمامیت و موجودیت نه جمهوری اسلامی ایران بلکه سرزمین در واقع آب و اجدادی ایرانه. همه باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم.
بله، من صدای منو دارید؟ بله، خدمتتون عرض بکنم که بخش از فرمایشتون که فرمودید که این یک مستر پلنی داره، یک مسیر، یک خدمت شما عرض کنم یک برنامه است. خب یه برنامه کلانه. تو بیانیه گام دوم رهبر انقلاب اشاره دارن به اینکه نتیجه این ته این تمدن نوین اسلامی چی میشه؟ منجر به طلوع خورشید ولایت عظما، ارواح و نافدا. خب وظیفه‌اش اینه که اونو نزدیک بکنه. خب یعنی اصلا انقلاب اسلامی برای این شکل گرفته که جنگ تا رفع فتنه از کل عالم. یک زمانی شاید برخی از کشورهای دنیا، برخی از مردم دنیا میگفتن آقا چرا باید ایران با اسرائیل دشمنی داره؟ واقعا این طوفان الاقصا نشون داد که اصلا یک کسی ذره انسانیت داشته باشه، وجدان داشته باشه، فطرت داشته باشه، اخلاق داشته باشه، نمیتونه بی تفاوت باشه. و این شرایط زمانی رخ داد، از یک طرف ما اتفاقات اوکراین رو می‌دیدیم، رویکرد غربی‌ها نسبت به اون مسئله رو، من اصلا قضاوت نمی‌کنم راجع به جنگ روسیه و اوکراین، فقط میگم این استانداردهای دوگانه رو ببینید، از کل جام جهانی حذف کردن، ورزش حذف.
یه پاورقی اجازه میدید بزنم اینجا؟
خواهش می‌کنم.
بله. صحبت جنگ اوکراین رو که کردید، اتفاقا حالا یه پاورقی بزنم اینجا، اتفاقا یکی از اون نقاط راهبردی و مدیریت‌های درستی که جمهوری اسلامی انجام داد تا بتونه امروز تمام قد در مقابل این ابر بحرانی به نام اسرائیل بایسته، همین بحث جنگ اوکراین بود. یادتون نرفته که خیلی ها همون موقع صحبت از این میگن چرا ما باید تو این جنگ دخالت کنیم. خب نظر ما چی بود؟ نظر ما و دیگران این بود که آقا وقتی که امروز روسیه با اوکراین درگیر شده، شما اگر از روسیه حمایت نکنی، حالا این حمایت هم هیچ وقت حمایت مجانی نبوده، این بدبستان بوده، تعامل و تبادل تسلیحاتی بوده، هر چیزی که میدادیم پولش رو میگرفتیم. ولی فارغ از بحث اقتصادیش و فارغ از حتی بحث تقویت بنیه نظامی که سوخو 35 ها هم امروز دست ایران رسیده، صحبت این است که اگر توان ناتو و توان آمریکا به درستی و با هوشمندی با هزینه کرده روسیه در اوکراین تخلیه نمی‌شد، امروز هیچ وقت در واقع اسرائیل و آمریکا مستصل از این نمی‌شد. بله. آیا آمریکا حمایت بکنه یا نکنه؟ یعنی اگر بله. ببینیم آمریکا
به غیر از اون حتی عین ماجرای سوریه، اگر توان روسیه در سوریه به کار نمی‌اومد، یا در ماجرای اوکراین بارها تعارض جدی بین رژیم صهیونیستی و روسیه پیش آمد. خب همه ما میدونیم لابی یهودیان در روسیه قویه، اینجوری نیست شما فکر کنید مثلا روسیه همیشه این نفر انقدر خام بیاد بگه ایران. کجا ایران نمیگی؟ غربیراهاشو میگی، نمیدونم چه میدونم حزب اللهیاشو داری میگی، اصلاح طلبا رو میگی، کیا رو داری میگی؟ روسیه هم همینطوره. خب یادم اینا رو بشناسه، کاملا درسته. یعنی بسیار هوشمندانه بوده و میخوام بگم که اصلا یه انگلی پینگ پونگی بوده این برنامه، که یک بخش این بازی دست خداست. خب ببینید ما آرام آرام امنیت داخلی رو حفظ کردیم، مسئله عراق رو حل کردیم. خب الان در مرزهای رژیم صهیونیستی، در مرزهای فلسطین اشغالیم، در سوریه چطور؟ آیا جنگ سوریه رو ما راه انداختیم؟ نه، داعش ساخته و پرداخته اونها بوده. اما ببین چقدر قشنگ، یعنی انگار زمینه ای رو اونها فراهم میکنن و به بهترین شکل ممکن به نفع جبهه مقاومت همش. هیچ وقت روس‌ها اجازه اینطور حضور نظامی رو، نظامی ما رو در روسیه نمیدادن. خب تا سوری‌ها تعارف نداریم، خب کشوری دنبال دردسر برای خودش نیستش. چه اتفاقی میفته؟ سوری‌ها وقتی برمیگردن میبینن تمام کشورهای عربی و اسلامی عملاً جلوی اینا ایستاده بودن، یه ایران بود پشتش بود. خب ایران روسیه رو مجاب میکنه که اونم بیاد پشت سرش بیسته. الان روسیه، سوریه وامدار ماست. خب یعنی من میخوام بگم که این درسته و یک بدوبستونیه بین خدا و مؤمنین و جامعه مؤمنین. یه نکته هم معروفه در نقشه ظهور، میگن سه تا مسجد خیلی موثرن، یکی مسجد کوفه است، یکی مسجد الاقصا و یکی هم مسجد الحرام. خب ببینید سه نوع از صهیونیسم آمدن بر اینها حاکم شدن. صهیونیسم یهودی مسجد الاقصا رو گرفت، صهیونیسم مسیحی، ایونجلیکال ها آمدن حمله کردن به عراق در دوران جورج بوش، که شما میدونید در نزدیک نئوکان ها و ایونجلیکال ها و این که اصلا جامعه رأیشون اونجاست مطلع هستید، اینا آمدن اینجا. و صهیونیسم اسلامی هم، یعنی همین وهابی ها و جریان سازش عربی هم مسجد الحرام رو در واقع چنگال گرفته بود. این هوشمندی که ایران به خرج داد، ببین من به عنوان کسی که خودم نقد داشتم میگفتم ما صلح با عربستان رو خیلی مفت انجام دادیم. خب یعنی باید آورده بیشتری برام میداشت، باید چیز بیشتری از عربستان میگرفتیم، اما در مجموع دفاع کردم. خب و حتی این ماجرا قبل از سفر من به عربستان سعودی بود، حتی اونها هم تو اون ماجرایی که اونجا اتفاق افتاده بود، همین توییتای من که این در واقع دنبال تنش نبودن براشون به عنوان سند بهشون ارائه شده بود توسط دستگاه سیاست خارجی ما. خب و اینها باید آرام میشد. یا این ماجرایی که در مورد شلوغی داخل خودمون فرمودید، علاوه بر اون مطلبی که حضرت عالی فرمودید، در واقع نگاه پدرانه و تمدنی همینه. آدم بچه خودشو که نمیاد خدمت شما عرض بکنم بکشه، که این بچهش مثلا دوچار یه خطایی شده، میره اون عامل اصلی رو پیدا میکنه، هم منبع رو حل میکنه، علت اصلی رو حل میکنه، هم بقیه بچهای مردم هم نجات میده. ببین فکر کن یه مواد فروشی ما تو محل داریم، داره همه بچهای محل رو آلوده میکنه. خب یه موقع بچه خودت آلوده شده، میای اینو جداش میکنی، مسئلهشو حل میکنی، اما تویی که دغدغه فطرت داری، دغدغه اخلاق داری، میگه بقیه بچهای محل چی میشن. خب به فکر حل ریشه اون هست. ببین امروز واقعا صهیونیستا چاره جزی ندارن که دوباره دست به دامان داعش و گروه تکفیری بشن، شروع کنن عملیات‌های کور علیه مثلا یهودیان در دنیا انجام بدن که جلوی مهاجرت معکوس رو بگیرن. چون آقا یهودی ها جون دوستن، کدوم آدم عاقلی تو اون سرزمین اشغالی الان میمونه؟ خب
ده ها هزار نفر الان آوارز بخش شمالی که همه کوچ کردن اومدن جنوب. همین بحث ایران که مطرح شده، یکی از راه‌هایی که در واقع ایران احتمال زیاد پاسخ بده، اینا صهیونیست‌ها میدونن، همه میدونن، خب اینه که در جولان عملیات بکنه. خب الان شما می‌بینید کل نیروی نظامی، تمرکز نیروی نظامیشو کشید بیرون، آورد این طرف که نمیتونه در آن واحد همه جا باشه. چیز واضحه. الان مقاومت عراق روزی نیستش که یه حمله‌ای به خدمت شما مثلا حیفا نداشته باشه یا به جای دیگه نداشته باشه. چرا پاسخ نمیده؟ چون میدونه در توانش نیستش وارد تمام این جنگ بشه. و رو همین حساب من خودم برداشتی از جنگ تمام‌عیار ندارم واقعا. خب نه صهیونیست‌ها دنبال اینن، نه ارزشو دارن و نه توانشو دارن. خب بله میدونم نتانیاهو دنبال نجات خودشه، اما اسرائیل فقط نتانیاهو نیست. یک نتانیاهو ببینید، یک رژیم صهیونیستی ببینید، کلی مخالف داره.
تصور شما از فردای انتقام موشکی چیه؟ یعنی چه سناریویی؟
ببینید بسته مطبع. ببینید نگاه کنید، من برداشتم اینه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دارن خیلی پاسخ ما رو بزرگ میگن. میگن ایران آیا چنین پاسخی میخواهد بده؟ یه چیز دارن ترسیم میکنن، خب که از نظر اونا پاسخ در خور، یعنی حمله‌ای که در خور پاسخ باشه این است. خب که هر حمله‌ای که ایران انجام بده و زیر اون فضای ترسیمی هست کوچک به نظر برسه، که بعدا بیان میگن آ مثل عین الاسد دو تا موشک زدید، نمیدونم ال شد بل شد، قبلا بهشون گفته بودید نگفته بودید. البته من فکر میکنم پاسخ ایران پاسخ ترکیبی و هیبریدی باشه، یعنی از همین شروع شده، یعنی این تصرف
این نظر رو البته من از دوستانی شنیدم، نظر به تحلیلی هم هست، در جای خودش هم محل دقت و تأمله. منتها نکته اینه که به نظر بنده برعکس. ببینید اتفاقا اینکه الان از مقامات رسمی اسرائیل بگیرید تا اکانت های در واقع امنیتی و شبه امنیتی اسرائیلی، اتفاقا وقتی دارن صحبت از این میکنن که اگر ایران از خاک خودش پاسخ بدهد، یعنی ایران رسمن ما رسمن اعلام، وقتی رهبر انقلاب قبل از رهبر انقلاب صد حسن نصرالله تو سخنرانی اخیرشون، بعد از صد حسن نصرالله رهبر انقلاب توی عید فطر وقتی اعلام کردیم که حمله بخش کنسولی سفارت به منزله حمله به خاک است و ما حتما پاسخ رو در اراضی اشغالی خواهیم داد، ایران خواهد داد، مستقیم خواهد زد و مستقیم بخشی از اراضی اشغالی رو خواهد زد، وقتی از این وسط حسن نصرالله رهبر انقلاب این رو ترسیم میکنن و از اون طرف بالاترین مقامات رسمی اسرائیلی تا بگیر بیاد به پایین اکانت های رسمی و غیر رسمی اعلام میکنن که اگر ایران گوشه ای از خاک اسرائیل رو بزنه ما با شدیدترین نحو پاسخ میدیم و خاک ایران رو میزنیم، اتفاقا به نظر بنده این خلاف اشکالی هم نداره، یک در واقع گپ و گفت نیست، تحلیل ها رو در واقع میخوایم پخته کنیم، هیچ اشکالی نداره. اتفاقا به نظر بنده دارن گور خودشون رو میکنن، یعنی این نیست که آستانه رو ببرن بالا بعد اگر حالا زدیم بگن دیدید نش دیدید اتفاق خاصی نیفتاد. اونا اتفاقا دارن یه کاری میکنن که اگر ایران یک سوله خالی در گوشه ای از بیابان مثلا جنوبی اسرائیل رو هم بزنه، خودشون رو انداختن در یک معذوریت حیثیتی، گفتن اگر تو خاک ما رو بزنی ما خاک تو رو میزنیم، و خاک ایران رو مستقیم اسرائیل بزنه حتما تبعات فاجعه باری داره. ببین الان کنسولی ما رو زدن، ما داریم اینجوری پاسخ میدیم، حالا خاک ما رو بزنن کوتاه ایران نخواهد اومد. لذا میخوام بگم به این مستندات و به این قرائن این تحلیل رو نمیگم غلطه، بنده صرفا میگم بنده بهش اعتقاد ندارم، که این نیست که اونها اتفاقا آستانه رو اگر ببرن بالا برد کردن. اونا وقتی دارن آستانه رو آوردن، خط ددلاین رو و خط قرمز رو این تعیین کردن که از خاک خودت حق نداری خاک ما رو بزنی، دقت میکنین؟ و ظاهرا برنامه ایران دقیقا همینه. وقتی نقطه تقابل شده که از خاکت خاک ما رو بزنی یا نزنی، اگر عرض کردم سوله خالی رو هم بزنیم، اسرائیل افتاده تو یک معذوریت، در یک معذوریت حیثیتی، هم با دنیا هم با جبهه داخلی خودش. این آقای بنیامین رو اینا که راه به راه مثل زنای پا به طلاق هی میگه اگر این اتفاق بیفته جدا میشم، اگر اون اتفاق بیفته از کابینه خروج میکنم، این اتفاق برای اسرائیل لازم فروپاشیه.
ببینید نگاه کنید، این جامعه اسرائیل رو یه دست نبینید. خب مثلا همین بن گفیر، خب این جریان دیگه خیلی تندروی اونجاست. خب اونها واقعا تو این فضا سیر میکنن، یا ایونجلیست ها واقعا دوست دارن هرچه سریتر مثلا کار ایران یه سره بشه و امریکا به نفع اسرائیل وارد جنگ با ایران بشه. خب اون آخر زمان نظامی خودشون رو میخوان رقم بزنن. اما من این خبری که امروز در منتشر شد در فضای رسانه دنیا، این که امریکا از اسرائیل خواسته اگر ایران حمله کرد قبل از هر نوع پاسخی حتما با امریکا چک کنه. فکر می‌کنم برای چیه؟ خب ببینید، این یعنی که امریکا میدونه که اگر این اتفاق بیفته پینگ پونگ ادامه پیدا میکنه و سطح منازعه هر روز بالاتر خواهد رفت. خب و بالاخره هزینه خواهد داشت، بالاخره چه میدونم شروع میکنن زیر ساخت‌ها رو زدن، ما میزنیم اونا میزنن، هر چه اتفاقی ممکنه بیفته تو جنگ حلوا پخش نمیکنن. خب نه امریکایی‌ها دنبال اینن به نظر من، شاید جریان نزدیک به نتانیاهو دنبال این باشه، اما الان شما رسانه‌های منتقد نتانیاهو رو ببینید خیلی جدی دارن حمله میکنن، میگن اصلا حماقت کرده. ببینید فکر میکنید نتانیاهو برای چی میاد این کنسولگری میزنه؟ او دنبال اینه که این مناظره رو گسترش بده که به نفع خودش، یعنی واقعا میگه برای یه دستمال قیصریه رو آتیش نمیزنن، واقعا اینه به خاطر یه نتانیاهو یه رژیم رو دارن نابود میکنن. اینم جزء از اون مکرهای عجیب خدا بود، واقعا برای من درس آموز بود این سنت الهی که چطور به دست خدمت شما عرض بشم خود نتانیاهو رژیم صهیونیستی داره خدمت شما عرض کنم قلقم میشه. و جالب مثلا خدمتتون بگم بارها میبینید یکی از نظراتی که نتانیاهو در مورد نوار غزه داشت میگفتش که اعتقاد داشته نوار غزه در اختیار فتح نباشه. خب یکی از نظرات نتانیاهو که اینا یه دست نشن، همیشه اختلافی بین فلسطینی ها باقی بمونه. خب امروز ببینید جایی که فکرشو نمیکرد از طرح خدا بازیش همینجوری بازی اون بازی میکنه. خب اینا رو نابود کرده. ببینید این فاز پینگ پونگی رو نه دنیا میپذیره. ببینید ما که تنگ هرمز عملا امروز روی کشتی اسرائیلی بستیم، یعنی همون اتفاقی تو باب المندب افتاد اینجا میفته. اونجا آیا فقط در مورد کشتی اسرائیلی مون؟ نخیر، به امریکایی‌ها تسری پیدا کرد، به انگلیسی‌ها تسری پیدا کرد، به بقیه کشورهای آلمانی و همچه چه تسری، یعنی هر کسی بخواد تو جبهه اسرائیل. امروز باید دنیا با خودش بگه، بگه یا اسرائیل یا بسته شدن دو تا از مهمترین تنگه‌های جهانی که هزینه کالا و خدمات رو در دنیا چند برابر خواهد کرد، فشار خواهد آورد، اقتصادهای اینا که زیر فشار جنگ بین ایران و اسرائیل، یعنی افزایش قیمت نفت وحشتناک دقیقاً به نفع روسیه. خب و فشار بر اروپا، اینا احمق که نیستن. خب این و قبل‌تر هم اینو به شما بگم، این سر ماجرا مثلا پایگاه هوایی تیفور ما رو که زدن در سوریه، ما همون شب حمله کردیم دیگه، ما که حمله کردیم با راکت سرزمین‌های اشغالی رو مورد حمله قرار دادیم، یعنی الان نیست، منتها سوریه زدیم. خب خدمت شما عرض بکنم بلا فاصله روس‌ها رو اینا واسطه کردن اسرائیلی‌ها. اینا فکر می‌کردن حمله‌ای که ما این بگفتیم آقا اسرائیل بعد از صفحه روزگار مفاجئ شروع شده، سری به دست و پا زدن افتاد. همین نتانیاهو به این زنگ بزن به اون زنگ بزن، ببینید اینا رو به پارس کردنشون کاری نداشته باشید. خب او میخواد بگه، میخواد بترسونه ما رو. اصلا ببین الان عین یه بازی بلوفه. خب من برداشت من حداقل اینه، حالا و من میگم که حتما، حالا من نمیخوام چیزی تعیین کنم برای مسئولین کشورمون و همین که شما فرمودید که آقا و ایران از داخل هم خواهد زد، من عرض کردم ترکیبیه، یک بخشش اینه. خب یعنی شروع شده و انتقام، ببینید انتقام واقعی اینه که این رژیم نحس از اینجا برچیده میشه و این یقینی است. من نمیخوام رو پیشگویی‌ها و این فضا برم چون شما اصلا بحثشو باز کردید. خب اما بدونید هم تو پیشگویی کتاب‌های ماست، هم کتاب مسیحی‌هاست، هم کتاب یهودی‌هاست. اینا کتابی دارن، کتاب الیاس نبی، خب مال 2800 سال پیش رسما گفته شده که در آخر زمان قبل از ظهور ماشیه، قبل از ظهور مسیح، خدمت شما عرض بکنم یهودیان در فلسطین حکومتی تشکیل میدن به اندازه عمر یک انسان. حالا عمر انسان شما چقدر میخواد بگیرید؟ 70 سال 80 سال، همین دور و بر راست. یعنی خب بعد در اواسط این پرشین ها قیام میکنن، یه ایرانی ها قیام میکنن و اون حکومت صهیونیستی هم توسط پرشین ها از بین میره، توسط ایرانی ها از بین میره. اینا تو کتاب های پیامبران اینا هست، اصلا 1400 سال قبل از اینکه پیامبر ما به دنیا بیاد. خب این حرفا زده شده، اینا شوخی بردار نیست، اونا اعتقادش اینه. به جامعه مذهبیشون رو نگاه کنی، این اعتقادش. از اون سمت هم ما هم در روایاتمون داریم، امام صادق علیه السلام در مورد تنبیه بنی اسرائیل، من خواهم یه لفظ زیر اینجا جا بندازم های دکتر و اینو باید مردم ما یاد بگیرن. خب که ما رسالت تاریخی داریم برای نجات بشریت. این رسالت تاریخی اصلا یه جوری باید ترند بشه، باید هشتگ بشه. خب این رسالت تاریخی ما ایرانی هاست. خدمت شما عرض بشم که ما هم داریم، امام صادق علیه السلام فرمود والله 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 هم اهل قم. خب یه برداشت میتونه این باشه، من نمیخوام حتما عیناً تطبیق بدم بگم همینا، اما نزدیکترین برداشت، معقولترین برداشت هم در واقع همینه. اینا رو هم میگذاریم کنار، اصلا میگذاریم کنار. در عمل با اون پیشگویی‌ها کار نداریم. دو جریان امروز شما عملا بیشتر نمیبینید. خب یک جریان صهیونیستی، یک جریان آزادی‌خواه با پرچمداری و علمداری جمهوری اسلامی ایران در جبهه مقاومت. جبهه مقاومتی خودش ساخته، جبهه مقاومتی خودش پرورش داده در طول این 45 سال، هوشمندانه این کارو کرده، با صبر و حوصله این کارو انجام داده. ببینید من باز هم تاکید میکنم بابا، در مورد اسرائیلی داریم صحبت میکنیم که کسی جرأت نداره یه حرف خلاف اینا بزنه. یک رئیس جمهوری در دنیا یه حرف داره باید سر عذرخواهی کنه. فشاری بلایی سرش میآوردن، یادم نره مارلین براندو بنده خدا اومد گفتش هالیوود آن اند ران بای دی جوز، هالیوود مال یهودی است توسط اونم اداره میشه. یه حرف دروغی زده، مگه توسط یهودی اداره بشه؟ مثلا حرف بدیه. آقا 48 ساعت نکشید، 24 ساعت نکشید به غلط کردن انداختن شما، دو اسخایی کرد. ما در مورد این، در مورد کانون اینا داریم صحبت میکنیم که امروز روزی نیست، ببینید روزی نیست شما خبر حمله به اسرائیل نشنوید. عادی شده برای من شما زدن بندر ایلات و حیفا و نمیدونم راکت زدن. آقا چند ماه گذشت، اینا که میخواستن تمام بنیه تسلیحاتی خدمت شما عرض بکنم فلسطینو از بین ببرن، کوپ است. خب همینجوری دارن اضافه میشن. یا خدمت شما عرض کنم یمنی ها، لبنانی ها، هر روز لبنان امروز داره میزنه. خب اینا کشته داره، آقا تصویر نشون میده اون تانک داره حرکت میکنه، موشک میخوره وسط تانک، نشون میده سربازای صهیونیست وارد ساختمونی میشن، موشک میخوره وسط اون ساختمون. و قطعه به یقین داشته باشین در مورد کشته هاشون دروغ میگن، کم میکنن، برای اینکه میترسن. امروز انقدر عادی مردم دارن میزنن، یه کاری کردن یمنی ها. ما الان یه کشتی گرفتیم انگار نه انگار مردم، یا چی، یمنی ها هر روز دارن از این کارو میکنن. ببینید کسی اصلا جرأت این کارو نداشته، انقدر عادی شده بر مردم. الان ساکنا سرزمین اشغالی همه تو پناهگاه، یه هفته است از استرس دارن سکته میکنن. خب بعد اینجا مردم تو پارک دارن شوخی میسازن بابت این جوک. من تو شبکه‌ها داشتم نگاه می‌کردم، دارن جوک میسازن، شوخی میسازن. این به دو تا مسئله برمیگرده. یکی از روحیه ایمانی ما، که فرهنگی که ما توش تنفس کردیم، ریشه هایی که از کجا آبشخورش کجا بوده. خب یعنی حتی من معتقدم اون سکولار ایرانی هم خب به مراتب اخلاقی تر، شجاع تر از اون سکولار صهیونیسته. خب به خاطر که تو فرهنگ ایرانی اسلامی این رشد کرده، این هیچی هم قبول نداشته باشه بخواد بگه خیلی با مرامی با معرفتی موقع خدا بزه یا علی میگه. من چون با اینا بعضا سرکله زدم، دیدم همی یا علیشو میگه، یعنی این اخلاقو میپسنده. یکی به اون روحیه سلحشوری ما برمیگره. آقا کدوم ملت رو شما میشناسید روی تریلی شهید تشییع بکنن؟ الان فقط شما بگن آقا جنگ با رژیم صهیونیستی، ببین چند نفر بلند میشن میرن. آرزوشون این بوده. خب از احمد متوسلیان ما تا شهید تهرانی مقدم ما، آرزوشون این بوده که با اینها بجنگن. وصیتشون این بوده، گفته رو سنگ قبرم اینجوری بنویسید. خب یعنی فضایی که مردم ایران تو این اتمسفر زندگی کردن با اونا قابل مقایسه نیست اصلا. یعنی اگر ای کاش میشد، این مسئله نسبیه، این مسئله روانیه، این مسئله رو بر مردم مقایسه که اونا الان دارن چی میکشن، چه بلایی داره سرشون میاد. من هر چی دارم میگذره، من که این به قول یه صهیونیست پژوه هم دارم خدمتتون عرض میکنم و تو همین عنوان مسئولیت داشتم، من مسئول مرکز مطالعات راهبردی وانا بودم که با محوریت رژیم صهیونیستی بوده. خب خدمت شما عارض بشم، اصلا نمیتونی تصور کنی. یعنی به من بود میگفتم ای کاش میشد این فضایی که امروز فردا پس فردا ایران میخواد انتقام، ای کاش میشد 10 سال کش داد. خب اینا نابود میشدن. یه نکته جالب براتون بگم، زمانی که صدام موشکای اسکاد زد به اسرائیل برای اینکه توجه اعرابو جلب بکنه، من یه جایی میخوندم این نزدیک مثلا 50 تا کشته داشته. خب این ماجرا در رژیم صهیونیستی، دو تاش به خاطر این بوده که پیرمرد پیرزن بودن، چون صدام علیه ما شیمیایی استفاده کرده بود، اونا هم یه همچین ترسی داشتن که مثلا مواد شیمیایی شاید در موردشون استفاده بکنه. این ماسکو درست نتونسته بودن بذارن، دستشون جون نداشت، زور نداشت، خفه شده بودن و میگفتن اون 48 بعدی در اثر سکته مرده بودن، سکته در اثر ترس به خاطر آژیر. خب که آقا الان موشک میخواد بالا سر ما بیاد، وگرنه خود انفجاره کشته نداشته اصلا. برخی میگن اصلا انفجاری در کار نبود، این سرهای جنگیش همه دستکاری شده بود و این قصه. حالا من کاری ندارم، قضاوتم نمیکنم، اما خواهم میگم این فضا رو شما ترسیم بکنید. رژیم صهیونیستی مگه اینکه واقعا احمق باشه این کار انجام بده؟ خب یعنی تنش رو افزایش جان
پاسخ به ایران رو
بله یعنی بخواد اینو پینگ پونگه. من اینو قبول دارم شاید بیاد مثلا یه بیابونی رو بزنه، خب از طریق امریکایی‌ها با واسطه از طریق عمانی‌ها چه به ما هم برسونه که آقا بذارید من یه بیابونی رو بزنم. همین چند وقت پیش یه سوال از شما دارم، مگه امریکایی‌ها بعد از اون حمله جانانه‌ای که در اردن به امریکایی‌ها شد مگه پاسخ ندادن؟ خب آمریکایی‌ها مثلا پاسخ دادن، خب همه جا خالی شده بود قبلا، ما علم غیب داشتیم. اون امریکایی از یه طرف میگه ببین من آبروم آمریکا که دیگه بابای اینه، خب میگه من از این بر آبروم داره میره، باید یه جایی رو بزنم. از اون طرف هم به زبون بی زبونی از 10 تا واسطه به محور مقاومت فهمون که آقا کسی اونجا نبود. جالب شما بگم مواردی بود مثلا در انتقال موشک ها، خب داشت صورت میگرفت حالا در سوریه در عراق فلان، اینا وقت تشخیص میدادن برای اینکه میترسیدن منجر به جنگ و این چیزا بشه. ببینید مثلا ماشین فکر کنید داشت میره، جلوی ماشین 200 متر 300 متر جلوترش با موشک میزدن، ماشین متوقف میشد، سرنشینا پیاده میشدن، بعد ماشینو میزد. خب یا در مورد همین شهید سید رضی، خب چندی مرتبه این اتفاق افتاده بود که مثلا ایشون بعد از اینکه جایران رفته بودن بیرون زده بودن. چرا؟ چون نمیخواستن این فضای تنش. اما از یه برهه‌ای به بعد الان رژیم صهیونیستی نتانیاهو خودش رسما تو منجلاب داره میبینه، میگه این جنگ تموم نشه بدبختم، تا کی میخوام کشش بدم؟ تمومم بشه یقیناً نتانیاهو برکنار و محاکمه خواهد شد، اصلا شک نکنید توسط خود صهیونیست‌ها محاکمه خواهد شد. امروز من نمیخوام فضا رو تو اون سمت و سو ببرم، امروز تو خود رژیم صهیونیستی کلی حرف و حدیث در مورد این که شروع این جنگ چطور بوده، آیا نتانیاهو بر نجات خودش این کار انجام داده، اینا مطرحه. خب و اونا تجربه این کار دارن، یادمونه اولمرت اینا این اولمرتی که سرطان داشت و فرستادن زندان، نخست وزیر بوده. حالا نتانیاهو که دیگه جای خود داره، کلی پرونده قضایی داره، صوتی که پسرش لو رفت، کسافتکاری‌های مالی و اقتصادی که انجام داده بود، کلی لابیگری‌ها که انجام، بعد ناام کرده اون فضای فلسطین اشغالی رو برای اینا. همه اینا رو اینا چشم نتانیاهو میبینن، میگه خب چرا شما این کار انجام دادید؟ زدن سید رضی پیام داشت برای ایران که اون کسی که آدم شما اونجا بود و ما داریم می‌زنیم، یعنی دیگه خون جلو چشم ما رو گرفته، مثلا یه فضای این شکلی می‌خواستن این پیام به ایران بدن. خب الان زدن این سردار عزیزمون، چند نفر حالا فقط خدمت شما، ایشون نبود، سردار زاهدی نبود، بقیه عزیزان هم بودن، اینم که یعنی من دارم خونا حتما باید پاسخ بگیره، در این هیچ شکی وجود نداره. اما من معتقدم همان آدم حکیمی که شما فرمودید 45 سال استادانه حداقل در دوره رهبری خودشون 30 سال قبلش هم امام این رو استادانه پیش بردن. ببینید یه مثال من بزنم، توی برهه‌ای که 76 انتخابات صورت گرفت و اصلاح طلب‌ها رأی آوردن در واقع، خب یک امیدی در غربی‌ها شکل گرفت که آقا ما با ایران وارد جنگ نباید بشیم، ظرفیت‌های در داخل ایرانی‌ها دارن، میشه جریان‌های میانه رو تقویت کرد، جلوی بنیادگراها رو گرفت. من این رو از زبان اونها دارم میگم، فردا اگر رایفی پور گفت اینا بنیادگران نمیدونم، ما به خودمون که نمیگیم بنیادگرا. خدمت شما عرض بکنم که ببینید چه اتفاقی در همین برهه، فکر کنید 76 جنگی میشد با ما چی داشتیم اون موقع؟ این قدرت موشکی بودیم؟ نه. چه اتفاقی میافتاد تو همین 8 سال استادانه؟ ایشون عین یه شطرنج بازی که این مهره رو حواس مخاطب رو میاره سمت چپ صفحه شطرنج، از سمت راست در واقع کارش انجام میده، ایران تبدیل به قدرت موشکی، آرام آرام قدرت منطقه‌ای. خب الان چجوری می‌خواد اینو حذفش بکنه؟ الان موندن چی کار بکنن؟ این سه ضلع قدرت ما، یعنی هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای رو مثل ناموس کشوریشون ایستاده حفظ کرده. خب محکم ایستاده، به هیچ کسی باج نداده. در سخت‌ترین شرایط ما اصلا یک واقعا کار خارق‌العاده‌ایه، یعنی تو عالم سیاست. استادانه ببین نگاه کنید، یک جوری شما کار پیش ببری، یک جوری حرف بزنی، اصل حفا رعایت بشه، یعنی مخاطب خاص حساس بشه، خب حساس بشه، مخاطب دشمن فریب بخوره، حفا این هاش حساس فریب، الفش مردم داخل امید پیدا کنن، مردم عادی امید پیدا کنن، جامعه خواص حساس بشه، از قضا نگران بشه، و دشمن فریب بخوره. همه اینا رو باید تو چند تا جمله شما بگی. خب خیلی سخته. خب ببین من یه سخنرانم، میدونم این کار چقدر سخته. همین الان هی دارم مزمزه میکنم، ده ها حرف تو مغزم داره میگذره، خب اینو الان بگیم به نفع دشمن، اینو بگیم الان چه میدونم رو دور دوم انتخابات داخلی خودمون اثر داره، الان برادران نشستن مثل گرگ مترست که چیز اینجا شکار کنن. خدمت شما عرض کنم خب خیلی کار سختیه اینو، من چون خودم این کارم خب میدونم فوق العاده کار پیچیده و سختیه، و تمام کنشگری جمهوری اسلامی این بوده. ببینید دشمن رو تا سرمرز جنگ کامل نکشونده. همون آقایی که اجازه نمیده بعد از عراق ما با آمریکا درگیر بشیم، خالد ابن ولید رو علم کردن، خاطرتون باشه، همین استاد، همین آقای بهزاد نبوی بودن، مرحوم آقای محتشمی پور بود، اینا داد و بیداد میکردن، سخنرانی میکردن. افغانستان اجازه نداد سر ماجرای کنسولگری ما اون اتفاق بیفته، اما در سوریه میگه محکم باید وارد بشیم. رئیس جمهور وقت راضی نیست، خیلی از جریان سیاسی راضی نیستن، حمله میکنن، توهین میکنن، آی نمیدونم ما تو سوریه چیکار داریم، تو شامات، محکم در شامات حضور پیدا میکنه. من نمیدونم یه نکته بگم در مورد مثلا اینکه دلایل ارادت سید حسن نصرالله به ایشون، اینو من با یه واسطه خدمتتون عرض میکنم، یعنی کسی که از یه مسئولین عالی رتبه کشور خدمت شما عرض میکنم که از خود سید حسن نصرالله شنیده، ایشون برای من تعریف میکرد، میگفت من در مورد
خود سید حسن هم زیاد میگه از کرامات و عنایات و نکات.
بله دقیقاً، ایشون که اصلا خیلی عجیب میگه که اصلا در موارد متعدد به من اثبات شد که این آدم متفاوته. یکی در ماجرای خدمت شما عرض کنم ترور اسحاق رابین، وقتی اسحاق رابین اومد سر کار خدمت شما عرض کنم میخواست صلح بین با عرب اجرا بکنه و پیغام پسخان فرستاد برای سوریایی‌ها و فلان، و وجه المصالحه یکیش حزب الله لبنان بود و برخی از کشورهای عربی پشت پرده پذیرفته بودن. خب وقتی ایشون مثلا به تهران میاد و استمزاج میکنه که چون ایشون میگه اصلا این مسئله بعید ادامه پیدا بکنه، اینجور نخواهد شد، یا آقا همه دارن به من میگن، حتی ایشون با آقای هاشمی جلسه داشته، با آقای دکتر ولایتی جلسه داشته، در واقع نظر اونها رو میگیره، بعد به این نتیجه میرسه که وقتی با ایشون دیدار میکنه با رهبریشون میگه نه اصلا اینطور نخواهد، چند وقت بعد استقرامی ترور میشه. خب یعنی جریان های افراطی رو خوب میشناسه در رژیم صهیونیستی، میدونه چه جریان های وجود دارن، ایونجلیست های امریکایی رو خوب میشناسه. بعد در ماجرای سر کار آمدن بشار اسد، چون همه فکر میکردن باسل اسد بیاد در واقع بعد از حافظ بیاد، برادرش که نظامی بود و اونم به طرز مشکوکی هست شده، میگن تصادف چی بود، میگن کار موساد بوده، نمیدونم. بعد بشار اسد کسی روش امیدی نداشت، میگفتن این پزشک، اینم چشم پزشک تو اروپا داره درس میخورد، یه بچه قرتی و اصلا تو این فاز و فضاها نیستش، یویدن نه. بعد میگه ایشون به من برگشت گفت ببین فاصله رو نگاه کنید، ایشون برگشت من گفت بشار اسد برای شما بهتر از حافظ اسد خواهد بود، بهتر از پدر، و همین هم شد. یعنی کمکای در دوره بشار اسد صورت گرفت، هم در جنگ حرب تموز، جنگ 33 روزه هم این اتفاق افتاد. خب ظاهرا بس شد، من عذرخواهی کنم این سر یک ساعت قد میشد، یه ما سرگرم صحبت شدیم یادمون رفت و دوستانم گرفته بود، اینا هم یادشون رفت. خب خدمتتون عرض میکردم، بله یا در جریان جنگ 33 روزه ایشون مثلا از آیه سید میخوان که اعلام کنه صهیونیست‌ها که 2 روز وقت دارید اینجا رو ترک کنید، و ترک میکنن، جوری ترک کردن که این زیر کتریاشون رو خاموش نکرده بودن، و سرا همینجوری، یعنی لبنانی ها میرفتن اینجا اسیر آزاد میکردن. خب این وقتی فضا این چهینه، امروز واقعا نه که از این حرفای دیپلماتیک بزنیم، خب واقعا رژیم صهیونیستی تو بدترین شرایط ممکنه، رسما یک اجماع جهانی علیه شک گرفته تو افکار عمومی مردم. خب خیلی از دولت ها که حامیش بودن الان امروز با ترس و لرز باید از این حمایت بکنن، میترسن. حتی امریکایی که اصلا اسرائیل خط قرمزش بوده، رسما به این وقتی به امریکایی‌ها من اعلام میکنن که ما به ایران گفتیم که آقا ما نقشی نداشتیم، ما رو نزنید، یعنی چی؟ ما رو نزنید یعنی کسی دیگه خواست بزنه به خودتون میدونه دیگه، به ما ربطی نداره، فقط یه جوری نزنید که مثلا حالا مثلا حیثیت ما بره.
یا حتی همین توییتی که وزیر خارجهشون زده بود بالاخره یه مفهوم مخالفی داره، چی گفته؟ گفته اگر ایران از خاک خودش خاک اسرائیل را بزند ما حتما پاسخ خواهیم داد. ظاهرش ژست تهاجمی گرفتن و چنگ و دندون نشون دادنه، اما مفهوم مخالفش چیه؟ یعنی آقا بزن نیابتی،
بیرون بزن،
بیرون بزن، بله حزب الله واسط بزنه، خودت لطفا نزن.
ببین ترامپ اگه خاطرتون باشه وقتی ما آرکیو زدیم، خب تشکر کرد بعدش از ما، گفت ممنون که هواپیما بغلیشو نزدید. خب ببینید امام یه این خیلی عجیب بود، یعنی من حرف ترامپو شنیدم گفتم اینو چقدر جالب، یعنی ببینید این مدلیه که یه آدم سیاست مدار میگه ببین اینا بالاخره مستکبرن، خب میگه یه راه فراری بذار برای افکار عمومی خودشون. خب این که در دوران برجام هی آقای ظریف میگفتش که آقا اینا مصرف داخلی داره، گفتیم آقا یه دو تا حرفم تو بزن برای داخل خودم مصرف داخلی داشته باشه.
من یه خبری رو هم که به قول این خبرخونا هم اکنون به دستم رسیده است عرض کنم، اونم این است که
ظاهرا میخندی داره خبر خاصیه.
آره همینجوری که ما داشتیم صحبت میکردیم ظاهرا یک سری ایران پهپادهای انتحاری هم به سمت اسرائیل پرتاب کرده، اینم حالا در حین گفته بود. خدمت شما عرض کنم که آقای رفیق‌پور عزیز خیلی مطالب جالب و خوبی گفتید طبق معمول. من از ابعاد دیگری هم به موضوع ورود کنم. ببینید من خیلی مایل، من مخاطبین خودم رو در کانال خودم و صفحات خودم سعی کردم با این بچه ماجرای مقداری بیشتر انس بدم. اون چیه؟ اون بحث عبرتگیری از ماجرای انتقام شهید سلیمانیه. خب یاد اول من فضا رو ترسیم کنم چه اتفاقی افتاد. خب در یک سحرگاهی که همه خواب بودن در 1:20 در واقع دیماه، اگه شما نمیم 13 دیماه، خب شهید سلیمانی ترور میشن، کل ملت در بوت و حیرت و غم و اندوه فرو میرن، یک مطالبه بسیار بزرگ و عمومی انتقام از جانب مردم سر داده میشه، یک تشییع جنازه بزرگ و بی‌سابقه و تاریخی و در واقع رکورد تشییع جنازه در جهان شکسته میشه، با این همه پشوانه بزرگ مردمی، با این همه بهت و حیرت و اندوه مردمی، با این همه بزن انتقامی که در عموم مردم وجود داشت، اما که در حد و این در حدی بود که ایران تونست برای اولین بار از جنگ جهانی دوم به این طرف، از جنگ جهانی دوم میدارد، ایران وقتی پایگاه این وسط رو زد، رسما هم زد، اعلام هم کرد و مسئولیتش پذیرفت، این اقدام بی سابقه بوده. ما بارها منافع آمریکا در منطقه و جای دیگه مورد حمله قرار دادیم، اما این بار با پرچم جمهوری اسلامی و با اعلام رسمی و پذیرش مسئولیت انجام دادیم. خب نکته چیه؟ نکته این است که وقتی این مطالبه بزرگ به یک دستاورد بزرگی به نام زدن پایگاه عین الاسد منتهی شد، که من همینجا هم داخل پرانتز به مردم بگم، چون برخی میگن آقا فقط همین، اولا که فقط همین نبود، خط لوله نفتی عربستان که آمریکا روش بسیار کار میکرد رو ایران همون قبل از عین الاسد زد، یکی از ناوهای آمریکا رو قبل از عین الاسد زد، منتها عین الاسد رو زد و رسماً هم مسئولیتش رو به عهده گرفت، دقت میکنید؟ ولی فرضاً که فقط عین الاسد بود و فرضاً ده ها کشته‌ای که بر جای گذاشت که گذاشت هم اساساً نمی بود، همین که تو هیبت و هیمنه ای آمریکا رو با پذیرش مسئولیت شکوندی و بعد نتیجهش این شد که خود پوتین هم جرأت کرد به مسافه، حالا خالی از دو تا نشد مساف، به مسافه در واقع ناتو،
الان میگن آقا مساف روسیه و با پوتین در ارتباط و
به مسافه در واقع اوکراینی که پشتش به آمریکا و ناتو گرم بود بره، این ناشی از شکست شدن هیمنه ای آمریکا بود. بعد میفرمایید حالا عرضم چیه؟ میخوام بگم این دستاورد بزرگ که به تغییر رهبر انقلاب سوخت موشک های ما رو، 11 موشکی به این الاسد خورد، سوخت این رو شعار انتقام و مطالبه عمومی به تغییر رهبر انقلاب تامین کرد، مردم ها همه سرخوش، همه خوشحال، اما وقتی ببین فردای اون اتفاق، اگر شما نکنم فرداش بود، فردای اتفاق یک خطای پدافندی ناگهان برای ذهن مردم رو برگردون، ناگهان همون مردمی که میگفتن باید بزنیم بدون توجه به تبعاتش، آقا بالاخره جنگ دیگه، جنگ خطای جنگ زدن داره، خوردن داره، نقطه زنی داره، خطا هم داره، این خطا هم ممکنه خطای آفندی باشه، یعنی شما وقتی بخواید بزنی در واقع اشتباهی نقطه دیگه رو بزنی که تو همه جنگ ها این بوده، ممکنه خطای پدافندی باشه، دقت میکنید؟ ما ناگهان دیدیم که این موج مثل آبشاری که رفت بالا ناگهان فرو ریخت و حتی بچهای انقلابی هم هر کس به نحوی در واقع نسبت به موضوع یقه دولت و نظام و نیروهای مسلح رو گرفت. یه عده میگه حالا یه عده بحثشون میگه آقا چرا زدی، یه عده میگه حالا چرا زدی، زود گفتی یا دیر گفتی، چرا زود به مردم اطلاع دادی یا دیر به مردم اطلاع دادی. میخوام بگم ضمن اینکه ما خوشحالیم، ضمن اینکه باید خوشحال بود و استقبال کرد از این مطالبه رویارویی، دیگه اینجا اسم مصاف هم نبردم، در این رویارویی با اسرائیل که حالا چه میخواد مبناش و منشأ ذهنیش انتقام باشه، چه میخواد حمایت از فلسطین باشه، چه میخواد دفاع از در واقع کنسولگری باشه، چه بخواد دفاع از تمامیت و موجودیت سرزمین ایران باشه. من عرضم اینه این مطالبه هایی که الان وجود داره خصوصا از جانب طیف مذهبی، این رو چشم باید گذاشت، این رو باید مختنم شما، این 100% یک فرصته. اما بنده به عنوان یک شهروند نگران
فرداشید
احسن، نگران اینم که مبادا بشیم مثل اون افرادی که در واقع به امام حسین نامه نوشتن که امام حسین بیا، بعد که یه مقدار خطر از یه حدی بالاتر رفت، نه تنها دعوتشون رو پس گرفتن بلکه خودشون به رویاروی امام رفتن. متاسفانه تجربه ثابت کرده که این تنابی که مردم تقریبا مسئولین میکنن یا آقا لطفا باهاش برو تو چاه، خیلی تناب خلاصه با دوامی نیست. یه مقداری من آتا امیدوارم همه حرفا غلط از آب در بیاد و مال ما هم نیست، مال سیاره دیگری حتما این حرفایی که میزنم، ولی من بالاخره تجربه اینو نشون میده، تو طول تاریخ هم اینو داشتیم و تجربه اگه اینو نشون بده بالاخره احتمالش محفوظه. و اون این است که مردم به محض اینکه تبعات این درگیری و زده خورد، حالا حداقل بشه مذهبی ما کار داریم، قشر انقلابی رو کار داریم، بقیه که شاید خیلی اساسا از اول تکلیف مشخص باشه، بس این است که این طیفی که منتسب به جبهه انقلاب هستن، طیفی که این در واقع امروز مطالبه پاسخ به اسرائیل رو دارن و حتی اون افرادی که موذیانه دارن فعلا به خیال اینکه ایران پاسخ نمیده یا پاسخ ضعیفی میده دارن پوزخند میزنن، تحقیر و تمسخر میکنن، حواسمون باشه فردا ورق ذهن ما با یه مقدار بالا پایین شدن در واقع قیمت دلار، یه خطای آفندی، یه خطای پدافندی، یک بالاخره درگیری، قرار نیست ایران فقط گل بزنه. دقت میکنید ما نشیم حس اون هوادار فوتبالی که تا موقعی تیمش گل میزنه دست میزنه، به ما از اینکه یه گل بخوره میخواد بیاد یقه خلاصه تیم خودش رو هم بگیره و دعوا را بندازه. حواس ما مردم رو اول خودم رو بعد دیگران رو به این نکته توجه میدم، انذار میدم. ببینید الان مثلا تو فضای مجازی خب خیلی رسمه بیان میگن یا ایران خوبه که اینجوری بزنه، ایران خوبه که اونجوری بزنه، اینجا رو بزنه اونجا رو بزنه. بالاخره در مقام نظریه پردازی ایرادی بر این نیست، حتی به نوعی مشارکت ذهنی مردم در یک اقدام عینی و عملیاتی تلقی میشه، اشکالی نداره. منتها من عرضم این است که فردای روز اولا حواسمون به تفاوتش باشه، حواسمون به هزینه‌هاش باشه، اونجا دیگه ما جا خالی ندیم، اونجا دیگه خودمون هم رنگ جماعت آینده نشیم و دیگه در این که حالا هممون یه فضای مجازی داریم، یه دسترسی به افکار عمومی داریم، نظرمون رو بیان می‌کنیم، حواسمون باشه که فردا خودمون رو در واقع ژنرال های جنگی تصور نکنیم که اگر 4 تا موشک زد یه عده بگن چرا 2 تا نزد، یه عده بگن چرا 6 تا نزد، مثلا چرا اینجا رو زد چرا اونجا نزد. یعنی این چراها حواسمون باشه که به ضد خودش تبدیل نشه، این مطالبات کارکرد معکوس پیدا نکنه و از الان هم ناگفته پیداست که در واقع دشمن در پیوست عملیات روانی خودش آماده است که با 2 خط موازی افکار عمومی رو در حمله مورد هجمه قرار بده. یک عده خواهند گفت ای بابا این که چیزی نبود، این که یک کار نمادین بود، این که خودتون رو مسخره کردید، مردم رو مسخره کردید، خون شهید رو زائل کردید. یه عده از این ور پشت بون خواهند افتاد و اینجوری نظام و رهبری رو ملامت خواهند، نظام و نیروی مسلح رو ملامت خواهند کرد. یه عده غالبا از اون ور پشت بون خواهند افتاد که این چه حد از ماجراجوییه، این چه حد از حماقته، کی به شما اجازه داده، کی به شما مأموریت داده اسرائیل رو بزنید، کی به شما مأموریت داده اسرائیل رو نابود کنید، کی به شما گفته جان و معیشت و مال مردم و زندگی و بازار رو گره بزنید به هواها و هوسهای منطقه‌ای و قدرت نمایی خودتون. من مردم رو از هر دو در واقع ساحت انذار میدم توجه داشته باشید که در مشخصا در موضوع جنگ و به طور اخص پرونده اسرائیل، رهبر انقلاب به عنوان فرمانده کل قوا، فرمانده در واقع نیروهای مسلح و کل قوا، ایشون حتما در رأس کار نظارت دارن نسبت به این موضوع و به فرض هم که در واقع محول کرده باشن به افرادی مثل سردار حاجی زاده و سردار سلامی و امثال و سردار قاآنی محول کردن پرونده رو. خدای نکرده فردا من و شمای بچه انقلابی در این دام نیفتیم که ای بابا چرا کم زدن، چرا نزدن، چرا منویات رهبری رو یا چون منویات رهبری رو رعایت نشد. آقا اون کسی که بوداره میزنه دست پرونده الان دست، یعنی مأموریت به عهده سردار حاجی زاده است، مأموریت به عهده سردار قاآنی، خدای نکرده فکر نکنیم که ما از اونها انقلابی ترین یا اونها دارن در وضعیت
درسته. ببین آقای دکتر فرمایشتون کاملا صحیحه. ببینید یکی از سرمایه‌گذاری‌های دشمن روی جامعه ما این بود که جامعه دو قطبی بشه، خب که از هر مسئله، ببینید ساخت یه مسجد توی یه پارک بشه دو قطبی به وجود بیاد توی جامعه، بگیرید الا ماشاءالله.
هر اتفاقی بیفته اون در واقع رسانه‌های صهیونیستی که اینا خدایگان رسانه هستن در زمین دیگر، این که شکی نیست و واقعا هم در حوزه علم رسانه به بلوغ رسیدن اینا. خب این که حتما برداشت خودشونو خواهند کرد اگر ضربه بخوره. اگه خاطرتون باشه تو اینو لسد چجوری شد ضربه ملایم مغزی از 10-11 تا شروع کرد همینجوری رفت عدد نمیدونم 100 و چقدرم رد کرد. خب اون که کار خودشونو خواهند کرد. این که مخاطب حضرت عالی بچهای انقلابیه، یعنی برای اون جامعه در واقع که متاثر از رسانه‌های غربی هم هست بازم خیلی نمیشه در واقع کاری کرد. فقط حرفی که میشه بهشون زد بدونید قصه اسرائیل قصه اسلام نیست، قصه تشیع نیست، قصه تشیع سیاسی نیست. الزاما رژیم صهیونیستی با هر کشور بالای 20 میلیون در منطقه مشکل داره. رژیم صهیونیستی با ایران مشکل داره. رژیم صهیونیستی با دی ان ای ما ایرانی ها که ژنتیکمون دی ان ای مون ما خلق و خوی امپراتوری داریم. با این مشکل داره.
چیزی که نتانیاهو تو مصاحبهش با در واقع مجری شبکه فاکس نیوز دقیقا همینو گفت، وقتی ازش پرسید که تو بزرگترین دغدغه و نگرانی چیه، گفت ایران، و بعد خودش افزود اضافه کرد گفت میخوای سه تاشو بگم، گفت بگو، گفت ایران.
بله
گفت چرا؟ گفت چون ایران داره به یک امپراتوری تبدیل میشه.
بله همینه. ببین اونا یعنی با اینو بدونید، یعنی مردم عزیز ما بدونن، خب خواه میخوان مذهبی باشن غیر مذهبی باشن از هر جریان و گروه سیاسی و قومی و مذهبی که اصلا بدونن که رژیم صهیونیستی حتی به تجزیه ترکیه هم داره فکر میکنه، به تجزیه مصر هم داره فکر میکنه. مصر رو از طریق سودان جنوبی همین رژیم صهیونیستی بیچاره کرد، بدبخت کرد. خب الان سرچشمه‌های رود نیل رو گرفتن، یه کشور دیگه ای ساختن، اون کشور مسیحیه و کلی قصه. همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم رو جریان‌های تجزیه طلب پان کورد، پان ترک، پان عرب، پان فارس، چه میدونم، رو هر چیز دیگه دارن کار میکنن. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم پروژه گپ خدمت شما هستم توسط شرکت صهیونیستی با اجرا و عملگی در واقع اردوغان تو منطقه اجرا شد. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم اینا برنامه برای خود آذربایجان ما دارن، یعنی برای ارس دارن، یعنی تو مسئله آبی اونجا دارن کار میکنن. با یه رژیم اینطور حرامزاده شما طرفید فکر میکنید مثلا شما کناری بشینه با شما کاری نداره؟ ابدا اینطور نیست. اونا هرگز نمیپذیرن، هرگز نمیپسندن. در 400 سراغ ما میان، یک بحث ملی و یعنی ایران که عرض کردم اینا هنوز دارن پوریم جشن میگیرن. مثلا کاری ندارم این پوریم ریشه هاش درسته یا نه غلطه، این به این عنوان که ما 78,000 تا ایرانی رو کشتیم هر سال داره جشن میگیره، عین این که مثلا ما آقا محمد خان قاجار ما رفته گرجستان یه غلطی کرده. خب ما ایرانی هم قبول نداریم، میگیم جنایت کرده، من یکی خودم قبول ندارم کاری که ما انجام داده. بعد بیام هر سال اونو جشن بگیریم؟ خب حق دارن گرجستانیا بگن آقا شما هم راضیت به فعل او، درسته؟ اینا هر سال جشن میگیرن. این یعنی چی؟ یعنی اینو با ایرانی بودن ما مشکله. سطح بعدی با اسلام مشکل دارن. دعوایی است بین فرزندان اسحاق و اسماعیل که حالا با طرح ابراهیم مثلا میخوان اینو جوش بدن بذارن کنار. مسئله سوم با تشیع اینو مشکل ویژه دارن. خب مسئله چون با تشیع سیاسی، یعنی با جمهوری اسلامی ایران، تو 4 سطح اینا در واقع مشکل دارن. این فکر نکنید مثلا اینا من شما انقلابی ها رو مخاطب قرار دادید، من یه خورده جامعه رو بازتر بگیرم برای که همه ما ایرانی بدونید. بدونید مسیری که داره پیش میره مسیریه. ببین جمهوری اسلامی حکایتش امروز اینه، مثل یه پدریه خب که 100 هکتار زمین ارث گذاشته برای بچه‌ش، خب و زنده هم هست و ارث گذاشته. بچه میگه میشه این یه هکتار رو بفروشیم یه خورده پولش هم بگیریم؟ یه خورده ثروتمند هستیم، پولدار هم باشیم. ثروتمند هستیم، پولدار هم باشیم. بعد یه عده‌ای در داخل خوب هنر اینو بل ندارن، یعنی که این همه 15 سال شما روی اقتصاد تأکید بکنید یعنی چی؟ یعنی بذارید این اگر 100 هکتار ما زمین داریم مردم عوایدش هم بچشن. من یه چیز من به شما بگم، نکته ظریفیه، قبلا هم عرض کردم خدمت شما عرض بکنم، من اینو از سردار حاجی زاده شنیدم، خودشونشون هم توی یکی از سخنانشون گفتن، من بعدا کلیپشو دیدم. این که ببینید محضر شما عرض بکنم، رهبر انقلاب زمانی که انگلیسی اون غلطو کردن اومدن گفتن که اینا تنبیه میشن و دو روز نکشید کشتی انگلیسی گرفته شد. یعنی اولین کشتی دم دست گرفته شد، معنیش اینه. یعنی اگر 5 ساعت بعدم یکی دم دست بود یقینا میگرفتن. یعنی نیروی نظامی ما فرمانده کل قوا حرفو زده سریعا. یعنی این ناظر خود رهبر انقلاب قرار نیستش که مثلا لباس نیروی دریایی تنش بکنه بلندش بره کشتی بگیره، یعنی یه کسی باید اینو انجام بده. اما وقتی گفته شد اگه برجام شما پاره بکنید ما آتیش میدیم، این اتفاق نمیفته. چرا؟ کسی نیست این کارو برن.
موجی دولتیه که انجام دادنه.
آره داره ادبیات منقل و نمیدونم چی و چی استفاده میکنه، کنایه هم دوزه میزنه. خب اینجا نه اون نظامی که همون نظامیان و الان هم دولتی سر کار نیستش که خدمت شما عرض بشم اینه. بله من میدونم مشکلات داریم و از قضا بخشیه که من یک کوتاه هم راجع به این عرض بکنم که بخشی از راهبردهای رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، علیه ایران عزیزمون، توسط تئوری‌های غلط اقتصادی داره انجام میشه که این قدرت مقاومت و تاب‌آوری رو از ما بگیره. خب خیلی باید مراقب بود. اینجا باز من روی سخنم باز بیشتر با انقلابی هست. خب که مراقب باشید. بعضن بدونید دشمن وقتی بخواد بیاد پا وسط بگذاره، خب نمیاد خودشو به قول ما از بچگی با اون قصه اون خدمت شما عرض کنم شنگول و منگول چه میدونم با اینا بزرگ کردن. یعنی چی؟ یعنی آقا دشمن وقتی بیاد خودشو با ادبیات دوستانه وارد میشه. اینا کسایی هستن، اینا بنیانگذاران علم اقتصادن. دیگه شما یهودو به بانکداری و اقتصاد و طلا و این چیزا میشناسید و رسانه قدرت القا یک مطلب رو دارن در جامعه. یعنی وقتی شما ببینید مثلا این اوضاع اقتصادی ما از سال دهه 50 زمان آقای یگانه رئیس بانک مرکزی هویدا بوده، میگفته دلار 7 تومن یا 12 تومن. خب یعنی مسئله تک نرخی یا چند نرخی رو از زمان هویدا قبل انقلاب ما داشتیم، از زمان یه بهایی که بیشترین قرابت رو در فرقه ها با یهودیت دارن و یهودیت صهیونیستی دارن، تا امروز روز که همین امروز بحثش الان داغه. خب این یعنی این که این طرف ماجرا یک بخشی که رژیم صهیونیستی امید پیدا کرده همینه، میگه آقا رو تا ناترازی انرژی ما امید داره رژیم صهیونیستی، میگه من میتونم این مردم فشار بیارم، من میتونم این کشور فشار بیارم. خب یعنی بخشی رو با این امید میاد جلو برای اینکه تاب‌آوری ما رو از بین ببره. همانطور که خیلی دیگه از مسائل اصل از کشورها هستن، اگر جرئت ندارن جلوی امریکا بایستن به خاطر چیه؟ بخاطر اینکه اون قدرت نه. و ما عرض کردیم از ابتدا، من عرض کردم شما فرمودید به مردم عزیزمون که یک دستی هوشمندانه 45 سال قدرت تاب‌آوری ایران رو برای مقابله نظامی برده بالا. خب این واقعیته. اگر شما فرض کنید همین حسین الحوثی نبود، خب برادر بزرگتر سید عبدالملک، امروز یمنی ها برای من شما تنگه باب المندب میبستن. این دستاورد دقیقا امامه، دستاورد خود امامه، دستاورد خود انقلابه. حزب الله لبنان برای چی باید شهید بده برای شما؟ برای چی بده برای منافع یک کشور دیگه بیاد شهید بده؟ کما اینکه حالا همونجوری که به شما هم خبر رسید، به ما هم خبر رسید که ظاهرا بله درسته با این پهبادای انتحاری حمله صورت گرفته و گزارشایی از قطعی گسترده برق تو اسرائیل، راداراشون هم هک شده بودن، یعنی بندگان خدا خیلی نتونستن کاری انجام بدن. یعنی هر فکر می‌کردم همینطور که فکر می‌شد یه حمله کاملا ترکیبی و هیبریدی صورت گرفته. امروز پیامو در تنگه هرمز گرفتن که اولا کریدورتون بسته شد تمام، کشتیاتون گرفته میشن و اتفاقی تو باب المندب برای کشورهای غربی افتاد، برای شما نیفته. شما آمریکایی یا انگلیسی میخواد برسید.
این جنگ ترکیبی که شما بهش اشاره کردید که کاملا هم درسته، حالا یه ترکیب در واقع ترکیب داخلی است، یعنی انواع اقسام کارت ها ابزارها از تنگه هرمز بگیرید تا در کشورهای اول اقتصادی تا قوا و تسلیحات نظامی، این سر جای خودش. یه بخش دیگه از این ترکیبی در واقع قوای نیروهای مقاومت تو منطقه است، از حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و سوریه و عراق و یمن و غیره. این درست. من تو من میخوام توجه مخاطبین رو به یه نکته مهم جلب کنم، اونم این است که همینجوری که ما کارت‌های خودمون رو میدونیم، اینا یه هنر جنگ، این است که شما دو چیز رو باید بدونی، یکی در واقع نقاط قوت خودت رو، یکی نقاط ضعف خودت رو. نقاط ضعف شما میشه نقاط قوت دشمن. ما باید بدونیم که همونجوری که ما کارت‌هایی داریم، اسرائیل هم کارت‌های متعددی داخل کشور داره. یکی از اون کارت‌ها، من می‌خوام توجه مخاطب رو به این جلب کنم، خب یکی از اون کارت‌ها که همه می‌شناسن بحث در واقع توان نظامیشه، یعنی موشک‌هاش، F-35هاش و در واقع مجموعه تسلیحاتی که داره. این یه بخش نظامی که پرونده‌اش الان می‌ذاریم که کار بهش نداریم. اما بخش دیگه، بخش اون توان در واقع امنیتی و عملیاتی داخلیشه، یعنی ضربات پی در پی که میتونه بزنه و چه بسا این کارت فعال بشه طی ساعات یا روزهای آینده. ترورها خرابکاری ها، انفجار ها، آتش سوزی های صنعتی، اقتصادی. تو همین چند ماه پیش اگه یادتون باشه توی بازه خیلی کوتاهی دو تا پالایشگاه ما رو میزنن، پالایشگاه پتروشیمی ما ناگهان به صورت خود انفجاری ناگهان آتیش میگیره، بعدش هم بلافاصله اخلال بنزینی تو سطح کشور رخ میده. ببینید یعنی عادی نیست این اتفاقات. میخوام بگم یکی از این کارتا کارت تروره که اسرائیل داره، یکی از این کارتا کارت خرابکاری ها یه پیدا و پنهانیه که داره، که معمولا نظامیاش خیلی زود رو میشه، غیر نظامیاش و صنعتیاش و آتش گرفتن های آتش گرفتن بازارها، پاساژها، مراکز اقتصادی، کارخونه‌ها، خیلی مردم ذهنشون خطور نمی‌کنه که این در واقع دستی در مشغول مدیریت این صحنه است. یه کارت مهم دیگه شون این اختشاشات مسلحانه است که تا دلتون بخواد تو چند سال اخیر حجم و تسلیحات قاچاق به کشور به صورت تصاعدی افزوده شده. بخش دیگر در واقع اقدامات یه مقدار زیرپوستی‌تر و غیر مسلحانه است. یعنی شما می‌بینید که ناگهان گروه‌های مختلف در اقصا نقاط کشور یهو یادشون میفته که تجمع کنن برای مسائل مختلف. اسرائیل بنا گذاشت، نمیخوام دقت کنید مخاطبین عزیز، نمیخوام بگم هر کس در هر تجمعی شرکت کرد، در هر تجمعی شرکت کرد او نیروی اسرائیل است، اما حتما اسرائیل بهره خودش رو از این خواهد برد، خصوصا اگر یه مقداری تند بشه فضا، و برخش رو هم که اصلا خودش داره هدایت میکنه. دقت میکنید الان اسرائیل دنبال این است، دقت کنید دوستان، اسرائیل دنبال این است که از تمام ظرفیت ها و گسل های موجود داخلی، چه گسل در واقع چه بحث جنسی که میشه زن زندگی آزادی، چه بحث قومی و قومیتی، پان های مختلفی که شما اشاره کردید، چه بحث های صنفی، چه بحث نمیدونم کم آبی، اوضاع اقتصادی و غیره، دنبال اینه که به هر قیمتی که تمام این گسل ها رو فعال بکنه. این کارت های اسرائیله. یه کارت بزرگ اسرائیل کارت رسانه است و شبکه های اجتماعیه. رسانه و شبکه های اجتماعی رسانه ای از اون طرف مثل ایران اینترنشنال، یه کارت دیگه شبکه های اجتماعی که به عملیات و در واقع به عملیات و کارچاق‌کنی مجاهدین خلق دارن به وفور تو شبکه های اجتماعی استفاده میشه و مردم بدون اینکه بدونن در معرض سیاه‌ترین و کثیف‌ترین جنگ تاریخ، در جنگ در واقع روانی در طول تاریخ هستیم ما امروز، در طول تاریخ هستیم. اینا مجموعه کارت‌های دشمن. یه کارت دیگه کارت در واقع بازاره، اینکه شبکه بهائیات کشور، شبکه یهودیان کشور، شبکه عناصر نفاق در کشور بیان ناگهان فضا رو متشنج کنن، پول‌ها رو از بورس و بانک بکشن، کالا رو از بازارها از بازار جمع بکنن، دلار و سکه یهویی بخرن، نفس مردم رو بندازن تو این معذوریت، تو این نوسان، تو این بحران. اینا ببینیم کارت‌های دشمنه. مبادا دیوار دولت رو از همه کوتاه‌تر پیدا کنیم و به محض اینکه این اتفاقات داخلی داره میفته اول از همه بریم یقه دولت رو بگیریم، به اسم اینکه ما با هیچ دولتی تعارف نداریم، بریم دائم بدنه انقلابی میفتن به جان دولت انقلابی. من نمیخوام بگم نقد به دولت اشکالی داره، نمیخوام بگم نقد به دولت تابوه، ولی حواسمون به این خط و ربط‌ها که خصوصا از این به بعد بیشتر اتفاق افتاد باشه. یکی از کارت‌های بزرگ اسرائیل داخل کشور شاه‌مهره‌هایی که وجود داره. یعنی شما ببینید برخی عناصر سیاسی، برخی عناصر در آب نمک خوابانده سیاسی، چه اون افرادی که از اول طوفان الاقصا به این طرف که می‌بینیم مردم کشورهای اروپایی تظاهرات کردن، سازمان‌های بین‌المللی شکایت کردن، دیگه آمریکا هم از رو رفت قطعنامه رو به تو نکرد. دقت می‌کنید این خیلی زشته واسه برخی سیاسیون که از ابتدای در واقع طوفان الاقصا به این طرف که اسرائیل دست به جنایاتی زده که دل شرق و غرب رو تکون داده، برخی دولت‌های اروپایی مثل دولت اسپانیا به حرف اومده، به درد اومده، به شکایت اومده، آفریقای جنوبی یقه اسرائیل گرفته، بعد می‌بینیم برخی دولت مردان داخلی، من ایوای ندارم اسم ببرم، شخص آقای احمدی نژاد، شخص مولوی عبدالحمید، بابا اون نیروهای سنی رو داره میذاره لاغر به خاطر مذهبت هم که شده یه واکنش نشون بده، کل واکنشی بود من دو طرف رو به آرامش دعوت می‌کنم، دو طرف رو به زمین گذاشتن سلاح دعوت می‌کنم. این چه حرفی که داره میذاره؟ خب یه طرف ظالمه، یه طرف مظلومه. از اون آقای احمدی نژاد می‌بینیم که بدو میره یه اجلاسی تو گواتمالا که دولت صهیونیستی گواتمالا یه اجلاس سرکاری آب و شرکت میکنه، بعد همون زمانی که در واقع این اجلاس برقراره اسرائیل آب رو به روی غزه بس و آقای احمدی نژاد در حالی که در اجلاس آب شرکت کرده بود و نطقش این بود که آب سرمایه و میراث جهانی است، کلامی از کلام نه اون موقع راجع به اسرائیل صحبت کرد نه امروز راجع به اسرائیل صحبت کرده. من میخوام بگم مردم عزیز ایران حواسشون باشه، افرادی که اون موقعی که نباید صحبت کنن، اون موقعی که باید صحبت کنن صحبت نمیکنن، بعد این خطر و این بیم میره که اونجایی که نباید صحبت کنن صحبتای دیگری بکنن. آقای عبدالحمید الان خیلی جالبه، شما میبینید همون موقع که در واقع سردار زاهدی رو زدن و صحبت انتقام ایران بود، شما میبینید بلافاصله کارتی به نام جیش العدل در سیستان و بلوچستان رو میشه و حمله میکنه، چند تا پاسگاه سپاه رو در واقع فراجا رو بگیره و خودشون ناکامون تارومار میشن. خب این برای مردم باید سوال باشه، آخه جیش العدل چه اتفاقی افتاده که ناگهان بدون هیچ پیشینه‌ای، بدون هیچ جرقه‌ای، باز مهسا امینی هم نبوده که بگی باز یه بهانه‌ای بوده، دیگه مطلقاً بدون هر گونه بهانه‌ای وقتی حمله میکنن توی سیستان و بلوچستان، این پالس داره به داخل میده، داره کارتش رو نشون میده به ایران که ایران من این کارت ها رو هم دارم. اما سوال، آیا کارت اسرائیل محدود به بلوچستانه؟ آیا کارت اسرائیل محدود به جیش العدله؟ آیا محدود به 4 نفر از سران در واقع شیعه و سنی مرکز و حاشیه‌ان؟ خیر، قطعا کارت های متعددی داره، قطعا گسله پانها ممکن است خیلی راحت فعال بشه. امیدوارم مردم حواسشون به این نکات بسیار بسیار مهم باشه.
بله، من یه نکته رو عرض بکنم و فکر کنم برای طولانی شد، شاید برای مردم آره جنبندی بکنیم. اینکه درست میفرمایید در ماجرای دعوت فوت خانم امینی، در واقع یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که تقریبا 45-6 تا میز درگیر بودن. من اون موقع معتقد بودم که در واقع مدیریت اینا با بریتانیا است. خب حالا با یک دو تا از این نهادهای امنیتی هم جلسه داشتم، بعدش پذیرفتن، یعنی اول میگفتن نه، بعدش مثلا یک هفته بعد جلسه اونا در واقع جایی بودن صحبت شد، گفتن آره نظر ما میخوره این مطلب، چون ما اطلاعات پنهان که نداشتیم، بررسی میکنیم. این بود که ویژگی فتنه ها اینجوریه دیگه، یعنی این که من از این بعد میبینم، از این جهت میبینم که شرایطی شبیه شرایط واقعی شبیه سازی میشه، سیمیلیت میشه توسط خدا، خداوند متعال، که خیلی از ظرفیت ها شناخته بشه، خیلی از جریان های نفاق شناخته بشن و و و و مثلا ویژگیش اینه. ببین در ماجرای مهسا امینی اینو واقعا یک حسی از پیروزی پیدا کرد، یعنی من اون بخشی که معترض بودن داخل کار ندارم، اصلا با مردم خودمون هیچ وقت کاری حرفی ندارم، اون بخشی که دشمنم اون 46 تا میز سرویس غربی رو دارم عرض میکنم، واقعا یه تصوری بر پیروزیشن، خیلی از کارت هاشون رو سوزوندن. یعنی ما یهودیم عجب تو صدا و سیما این اتفاق، تو اوین، تو زندان اوین این اتفاق، عجب اینا شبکه داشتن تو زندان اوین، عجب تو صدا و سیما مثلا کار کرده دارم. این طرف اون طرف. خب و همین ایام هم که وقتی من و شما دیدیم که دنیا منتظر پاسخ ایران و انتقام ایران و تنبیه رژیم صهیونیستیه، یا می‌بینیم سیستان بلوچستان ما در واقع شلوغ میشه. خب اینم معنی داره، اصلا یک معنی کلان کوریدوری داره برای ایران. خب یعنی خب بالاخره چابهار منطقه‌ای که ایران داره ظرفیت سازی میکنه، سرمایه داره جذب میکنه، هندی‌ها رو آورده وارد بازی کرده، خب یعنی ما اون استان نمیذاریم امن بمونه و پاسخش همین امروز در کوریدور آیمک یا عرب مد میگیره خیلی محکم. یه بخش دیگه‌ش هم به قول شما این ظرفیت‌هایی که وجود داره و اینا دارن. من قبول دارم ظرفیت‌های زیادی داشتن. یک بخشی رفتارهای غلط خود ماست. یعنی باید حواسمون باشه خودمون به قولی آجر دست اوستا ندیم. خودمون پازل دشمن تکمیل نکنیم. به قول رهبر انقلاب یه زخمی هست که مگس میاد میشینه. ببین همین امروز که شما نیاز به یه اجماع ملی دارید در مورد در برخورد با رژیم صهیونیستی، یه سری اتفاقات فرهنگی اجتماعی توی کشور میفته، خب که اصلا حواس ها رو پرت میکنه، یعنی یه باز دوباره یه اتفاقات رو رقم میزنه. ببین اینا باید واقعا هوشمندانه باشه، شاید نمیدونم بخواد رو چه حساب این اتفاقات رقم میخوره، انگار که انقدر آدم استاد باشه در
بذارید من منظور شما رو واسه مخاطب یه موقع واضح کنم. قاعدتا همین بحث دور جدید مقابله با ناهنجاری اجتماعیه.
بله خب این واقعا زمانش مثلا فرصت این خود رو باید بررسی بشه. نمیدونم، من نمیخوام مثلا بگم اینم کارت اسرائیله، خب همچنین نسبتی خود نکرده نمیدم، اما باید دقت بشه یه وقت ما خودمون به دست خودمون عرض کنم پازل دشمن رو تکمیل نکنم، چون دشمن همیشه از تمام ابزار و موجودی هاش استفاده میکنه، این طبیعیه. به ما الان در رژیم صهیونیستی مثلا میبینیم جریان هایی هستن که ضد جنگن، خب آیا مثلا چه میدونم در بین کشور اسلامی کسی هست رو اینو کار کنه، رو اینو سرمایه‌گذاری؟ آیا اون اصلا اون صهیونیست‌ها رو الزاما قبول داره؟ خیر، اونم اشغالگره. اما میگه این یه فرصتی برای اختلاف داخلیه بین خود صهیونیست‌ها، بشه در واقع اختلاف انداخت. ببین ما اگه خاطرتون باشه در شبکه پرس تی وی ما رفتیم رهبر حزب کارگر انگلیس آورده بودیم، کارشناس مجری گذاشته بودیم، خب، و بهش حقوق میدادیم. خب هیچ چیز غیرقانونی هم نبود، شما اون کارشناس حاضر میشد و حقوقم. شما فکر بکن مثلا یه نفر بیاد مثلا رهبر مثلا چی بگم مثلا اصلاح طلبان رو ببره توی شبکه تلویزیونی بگه اینجا کارشناس مجری وایسا. اصلا این واقعا یه پروژه فوق العاده عالی بود از نظر رسانه‌ای. من واقعا تأسف میخورم چرا پرسیوی به اون روز افتاد. نمیخوام بحث رسانه پرسیوی نیستش، اما ببینید خب چرا فکر میکنم دشمن از این کارا نمیتونه بکنه؟ یعنی ظرفیت های داخلی خودمون استفاده کنه. الان وقت اینا نیستش. من یه خوشحالم واقعا. ببینید درسته یه سری بد اونقیا و گوش تلخی های توسط برخی از بچهای رسانه‌ای دیده میشه، منم میبینم بعضا بعضی از این توییتر رو آدم میخونه، بعضی از این اظهار نظر رو میخونه، واقعا اصلا آدم واقعا ناراحت میشه، میگه خب مثلا چه سطح تحلیله. خب اما قبول بکنیم انصافا نسبت به 3-4 سال پیش واقعا رشد پیدا شده. خیلی از این بچه ها تو همین زد و خورد رسانه کار یاد گرفتن، تحلیل یاد گرفتن، خب فهمیدن. الان به سال میزنم میگن بچه ها یه وقت مثل قصه فلان نشه، زود قضاوت نکنید، مثل قصه بهمان نشه. یعنی چی؟ دارن درس عبرت میگیرن. خب همینا اتفاقی میفته. ای کاش امثال من، امثال شما و بقیه دوستان از این فرصت فوق العاده استفاده کنیم برای درس آموزی، هم خودمون یاد بگیریم هم درس یاد بدیم به میزانی که میتونیم یاد بدیم، یا جامعه مخاطبی داریم. خب چرا طبیعی یعنی همین، یعنی این نیستش که همه خدمت شما عرض کنم همه رو بیان تبدیل بشن مثلا چه میدونم اندیشمند و نمیدونم نظری پرداز و سخنران و خطیب و، نه اینطور نیست. خب هر کس به زعم خودش، به اندازه خودش، به متناسب با ظرفیت خودش بیاد وسط و یه کاری انجام بده که من معتقدم این اتفاق افتاده. نکته آخر این که رژیم صهیونیستی از نظر من
اگر مایلید با توجه به اینکه تذکر خوبی هم دادید که دیگه در واقع خیلی طولانی نشه، این نکته آخرتون یه جنبندی رو هم بفرمایید.
بله همینه، هم اصلا جنبندی اینکه آره اینکه ما در نبرد با این دشمنان آرام آرام کار یاد گرفتیم. جنگ نظامی ما رو کار آزموده کرد، خلاق کرد، مبتکر کرد. امروز یکی از قدرت‌های نظامی دنیا هستیم. سلاح‌های ما موازنه جنگ تغییر داده. فراموش نمی‌کنیم پهپاد شاهد ما در جریان روسیه اوکراین چه کار کرد. خب و همونطور حداقل من و شما که نظامی نیستیم، من و شما نوعی رو عرض نمی‌کنم، رایفی پور و قدری ابیانی رو عرض نمی‌کنم، شما کل مخاطب، بهترین فرصت برای اینه که ما جنگ رسانه‌ای رو هم یاد بگیریم. یاد بگیریم که یه وقت بله حق رو بگیم اما به وقتش، درست بگیم، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. یک جاهایی بفهمیم زمان داره، اندازه داره، چطور هر چیزی بالاخره یک مقتضیات خاص خودشو داره. و اینکه رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط خودش به سر میبره و ایران از نظر قدرت منطقی در بهترین حالت، یعنی اصلا انگار این اتفاقات رو خدا داره برای ایران میچینه و پاس گل‌های فوق العاده عالی داره فراهم میشه. ببین من عرض کردم مثلا سر ماجرای فقط عرب مد ما 500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری رو فاتحش رو خوندیم رسما رفت. اونا رو شهر نئوم داشتن سرمایه‌گذاری می‌کردن، اونجا هم نزدیک 500 میلیارد دلار اونجا داشتن کار می‌کردن. اونم یه بخش دیگه.
1.5 تریلیون دلار برآورد سرمایه‌شون.
خب ببینید این بر ببین چه اتفاق عظیمی رو داریم ما. چیکار چه اتفاقی افتاده؟ ما این فقط کنار نشسته بودیم، ما این اتفاق افتاد. خب خدا لطف میکنه، این نتیجه مقاومت، نتیجه با خدا بودن، نتیجه زیست مؤمنانه است، نتیجه توکل و توسل و تفویض امور به خداوند متعال. من عذرخواهی میکنم سر همه بینندگان از در بردم، شرمنده. حالا ما هم بریم زودتر، نمیخوام مصدع بشم، اینو میخوام اخبار چک کنن و همینجوری داره خبر میاد برای منم که ده ها موشک از لبنان شلیک شد و رسما اتفاق رقم خورد. آقا من شما زودتر گفتگو میکردیم.
حالا به شوخی بگم سه شب چهار شب ما بیداریم، چشم به گوشی دوختیم که این اون لحظه‌ای که اتفاق میفته رو رصد کنیم.
حالا خودمون درگیر شد.
بذار شما میگم منم وقت شما بینندگان رو نگیرم، به عنوان نکات جمع‌بندی و آخر عرض کنم و به قول شما بریم که به در واقع این بحث برسیم. خدمت شما برای دوستانی که تازه پیوستن به این در واقع گفتگو، بنده اگر بخوام بین همه صحبتایی که کردم اون مهمترین نکتهش رو یه به قول شما توییتر یا ریتوییت بزنم بهش، یه بازنش کنم، یادآوری کنم، این بود که مردم از ایران اولا بدونید که این جنگ یک جنگ ملی و ارضی و سرزمینیه، یعنی به هیچ عنوان تقلیلش ندیم به یک انتقام، به هیچ عنوان فقط معطوفش نکنیم به در واقع حمایت از فلسطین. این اول و آخر جنگ ایران و اسرائیله و امیدوارم مردم پای تبعاتش بیستن، پای هزینه‌هاش بیستن، جا خالی ندیم. الان بیشترین الان زمانیست که بیشترین حمایت‌ها قوت قلب‌ها رو باید بیان کنیم. امروز که دستمون از سلاح کوتاهه، با زبانمون، با دعای مؤمنین، از همه مهمتر که حالا شما هم خوبه که این رو به مخاطبینتون حتما تذکر یاد بدین، سلاح دعا، یعنی از این سلاح دعا غافل نشیم حتما. و مطالبه هم گفتیم پیشران کار است و به شرطی که به ضد خودش تبدیل نشه، همه باید هر اتفاقی که از این لحظه بعد تا پایان انشاءالله نابودی اسرائیل افتاد، همه در مقابل تصمیمات اتخاذ شده که 100% تصمیمات نه نظام بلکه تصمیمات شخص رهبری به عنوان فرمانده کل قواست باشیم و دیگه از اظهار نظرهایی که ممکنه خارج از قاعده و ضابطه باشه پرهیز کنیم. اما راجع به بحث مشخصا گشت ارشاد که نکته مهمی بود اشاره کرد، حالا نه که گشت ارشاد به معنی این آغاز دور جدید مقابله یا حداقل اعلام مقابله با پدیده هنجار شکنی های اجتماعی، و این نکته رو بگم. ببینید بله، این چیزی که شما فرمودید ابتدا به ساکن به ذهن منم خطور کرد که آقا واقعا الان جاش بود، آقا این همه در واقع زمان داشتیم گذشت از اون مهسا به این طرف از 1400 میلیون این همه زمان بوده، چرا الان دوباره باید این اتفاق بیفته و شروع بشه؟ خب در نگاه اول یک اقدام خام، یک در واقع تصمیم خامه و یک گل به خودی میتونه تلقی بشه، اما در نگاه دیگر میتونه در واقع این باشه که چون دولت در واقع مطمئن است، دولت مطمئن است که دوباره یه بلوایی خواهد شد، میخواد فعلا داخل رو محکم نگه داره. من نمیخوام بگم این نظر و روایت درست است و روایت غالب است الزاما، ولی میخوام بگم که توجه داشته باشیم که این رو هم حداقل گوشه ذهنمون بسپاریم که از این زاویه میتواند تصمیم دقیقی باشه. ضمن اینکه بالاخره رهبر انقلاب تو همون نماز جمعه که صحبت از انتقام کردن، تو همون نماز جمعه که صحبت از تنبیه اسرائیل کردن، خودشون انقدر حکیم بودن و انقدر دقت داشتن که در کنار اون صحبت حجاب و ناهنجاری های اجتماعی و حتی روزخاری های علنی رو مطرح کردن، بالاخره شاید خیلی با قاعده و ضابطه جور نباشه، ولی وقتی خود رهبر انقلاب این نکته رو مطرح کردن، به نظرم اون روایت دوم رو یه مقداری معتبر میکنه و حداقل گزینه و روایت واحدی از این موضوع وجود داره. این نکته مثلا بعدی مفهوم مردم این نکته توجه کنید که مردم عزیز، اگر اسرائیل در اوج ضعف و زوال خودش به این نتیجه رسید که میتواند بزند، به این محاسبه رسید که کنسولی ایران رو بزنه و سردار زاهدی رو شهید کنه، که مردم میخوام بگم طبق شنیده ها، بنده به جای وصف نیست، همین اخبار آشکاری که وجود داره، طبق شنیده ها، طبق گمان زنی های تا حدی معتبر، بنا بود در اون جلسه نفر دوم نیروی قدس یعنی سردار فلاح زاده حضور داشته باشن. دقت کنید، یعنی فقط این نبود که بیاد مسئول پرونده لبنان و سوریه رو بزنه، نفر سوم قدس رو بزنه، نفر دوم قدس هدف بود. من میخوام بگم اگه اسرائیل در این، یعنی نفر دوم قدس، یعنی که یعنی خود دوره تکرار سناریوی سردار سلیمانی، ترور سردار سلیمانی، اگر خودش رو در این حدی، در این قد و قوار دید، مردم عزیز ایران، من معتقدم که انتخابات تا حدی ضعیف ایران اسرائیل رو به این نتیجه رسونه. شاخص اعتماد عمومی، شاخص پشتیبانی مردم از نظام و کشور، انتخابات دیگه. چه نظر سنجی بهتر از انتخابات؟ چه افکار سنجی بهتر از انتخابات؟ همونطوری که در سال 98 اختشاشات برنامه‌ریزی شده دشمن که رهبر انقلاب فرمودن کار سرویس موساد، مجاهدین خلق و گمانم آمریکا بود، گمانم سومیشو مطمئن و عربستان موساد و مجاهدین خلق، این مثلثی که در واقع اختشاشات 98 رقم زد. چرا رقم زد؟ چون برآوردش این بود که در واقع مردم از به تعبیری دولت، به تعبیری نظام، به واسطه خرابکاری دولت دل سرد شدن. پس چون مردم این دل سردی رو به درستی تشخیص داد، آشوب‌ها و اختشاشات 98 رو کلید زد و خود اون اختشاشات 98 منجر شد به برآورد اینکه آقا الان سردار سلیمانی رو هم با وجود اینکه پیشتر بارها در دسترس و تیررس ترور بود، الان می توانیم بزنیم و زدن. دقت میکنید؟ یعنی برآوردشون از اوضاع داخلی است که باعث می شود که این شمشیر از غلاف بیرون بیاید یا نیاید. مردم عزیز ایران، دور اول انتخابات تمام شد و رفت با 41% مشارکت. بدانیم بزرگترین امروز حمایت ما از کشور مشارکت در دور دوم انتخابات هست که نمایش یک در واقع سرمایه انسانی و نماشه یک پشتوانه عمومی برای کشوره. اما به عنوان فقط عرض آخر این که تشکر لازمه بکنیم حقیقتا از شخص برادر عزیزم جناب رائفی پور به واسطه همه این روشنگری هاشون که واقعا گزاف نگفتیم اگر شما رو نه افسر بلکه سردار جنگ نرم بنامیم، این بچه های خوبی که توی مساف تو تهران و استان ها جمع کردید، این شبکه سازی اجتماعی که کردید توی در واقع محیط کشور و این مطالب به روز و مستندی که قرار میدید تو شبکه اجتماعی خودتون، نقطه زنی هایی که میکنید واقعا جای تشکر داره. بنده در این در واقع گفتگو به نیابت از همه جهادگران تبیین لازم میدونم که یک تشکر ویژه از شخص جناب عالی و بچه های خوب و نازنین مساف داشته باشم. خدا خیرتون بده.
خواهش
میکنم مردم عزیز ایران، رزمندگان اسلام رو در این خصوصا امشب که در واقع شب عملیات شب عملیاته دعا بکنن و ما رو هم بنده و برادر زمان رو از دعای ویژه و خیر خودشون در واقع محروم نسازن. اگر خدافظی دارید بفرمایید. از جانب بنده هم خدا حافظ همه مردم عزیز و بینندگان گرامی برنامه.
خدا نگهدار. سلام.